مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. نگاهی به پدیده هرزنگاری در جهان معاصر و راه‌های مبارزه با آن. میزگری با حضور مصطفی فروتن، حجت الاسلام محمد رضا زائری و حضرت استاد اسماعیل شفیعی سربستانی.
با عرض سلام محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و کسب اجازه از محضر مبارکشون، عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان که شرکت کردین در این نشست، بر ما منت گذاشتید و به نام مقدس محبوب دو عالم تشریف آوردید و تبریک میگم این ایام خجسته و به ویژه 17 ربیع الاول رو محضر همه شما عزیزانم. نشست امروز رو اختصاص دادیم به موضوعی که ملاحظه فرمودین، موضوع هرزنگاری و مستعجن پردازی در جهان معاصر به عنوان یک معضل اجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی که عموم مستضعفان جهان بهش مبتلا هستند. ممکنه کسانی که آگاهی و آشنایی درباره این موضوع و وجوه مختلفش نداشته باشند، تنها مسئله رو به عنوان یک معضل فردی، شخصی یا اخلاقی ببینند و گمان کنند که افرادی با ناپرهیزگاری به سوی این موضوع کشیده شدن، از نظر ذهنی روانی درگیر شدن و مبتلا به سوء اخلاقند. اما افرادی که مطالعات اجتماعی وسیع و گسترده دارند میدونند که موضوع هرز نگاری و مستهجن پردازی یک موضوع چند وجهیه، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی. اما از آنجایی که از جنس سرطان نیست، از جنس آنفولانزا نیست که به راحتی مجامع باهاش درگیر بشن، دربارش گفتگو کنن، مجمعی براش تشکیل بدن، گروه‌های تحقیقاتی براش بگذارن و دربارش بیندیشند، یک معضل بزرگ چند وجهی رو صرفاً اخلاقی بهش نگاه میکنن، قبیح میدانند و گفتگو دربارش رو هم قبیح میدانند. دو تا مطلبه. بله، عمل هرزنگاری و مستهجن پردازی عمل قبیحی است، ولی وقتی که به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح میشه گفتگوش قبیح نیست، یک سرطانه، یک بیماریه، یک ناهنجاری چند وجهی است که چنانچه دربارش تأمل نشه این بیماری میمانه، این ناهنجاری میمانه و ریشه جوامع را از درون میپوسانه و چیزی باقی نمیگذاره. شاید تصور بشه که این موضوع در گستره‌ای که غرب بهش مبتلا هست ما بهش مبتلا نباشیم. دوبار گفتم شاید، تا مبادا خیال کنید مطمئنم در این باره، نه در این باره مطمئن نیستم. شاید گمان شود که در ابعاد و مختصاتی که جهان غرب بهش آلوده است جامعه شرق اسلامی بهش مبتلا نباشد، اما در مسیری جهان و جوامع قرار گرفتن که خواهی نخواهی امروز نفر یا فردا با همون ابعاد و مختصات باهاش درگیر خواهیم شد. تجربه همه مناسبات و معاملات نشون میده. چنانچه بازدارندگی جدی در این باره اتفاق نیفته، و هوشیاری لازم به وجود نیاد، در وقتی که در وضعیت انفجاری موضوع قرار میگیره میمانیم بعدن چکار کنیم؟ و تجربه نشان داده که مقابله وسیع و گسترده با چنین موضوعی در وضع انفجاری از طریق بکارگیری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی یا محدود کردن چند معبر یا پارک مرتفع نمیشه. امروز بر من منت گذاشتن دو نفر از عزیزانمون، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا زائری که معرف حضورتون هستن، اهل پژوهشن، اهل قلمن، ولی از همه مهمتر رابطه اجتماعی بسیار خوبی که با جوانان داشتن و دارند و به دلیل مشی روزنامه نگاریشون نگاهشون به این مباحث، مباحث اجتماعیه، روی کرده اجتماعیه، و جناب آقای دکتر مصطفی فروتن که تخصصشون تر همین موضوع و مطالعات از این دست در حوزه روانشناسی و آسیب شناسی اجتماعی. پنجره رو امروز باز خواهیم کرد، اما مطمئن باشید این پنجره بسته نمیشه و در این جلسه محدود نمیشه. شاید ما ناگزیر باشیم وجوه مختلف دیگر رو به گونه ای دیگر یا در جلسات بعدی ادامه بدیم یا از طریق نشریه دنبال کنیم. جهت اطلاعتون ویژه‌نامه موعود رو هم با همین موضوع در شماره‌های آینده خواهیم داشت. خب سوالات متعددی وجود داره، ممکن شما هم سوالاتی داشته باشید که سوالاتتون رو نگه دارید در همین مجلس مطرح کنیم. ابتدا باید در واقع نگاهی داشته باشیم به زمینه‌ها و عوامل مؤثری که باعث بست موضوع هرزنگاری و مستهجن پردازی در جهان امروز شدن. ضمن اون که چهار موضوع مهم برامون قابل طرح هست، یکی همین که عرض کردم عوامل و زمینه های مؤثر در این واقع، دوم مجموعه ابزار و ادوات و فنونی که باعث بست این موضوع در جهان معاصر شدن چه در غرب و چه در شرق، و چهارم در واقع اهدافی که هرزنگاران و مستهجن پردازان اون رو دنبال می کنند، چهارم پیامدهاش، و شاید اگر مجال یافتیم بپردازیم این که چه توصیه هایی میشه داشت در این باره. امیدوارم که در مجموع برای عزیزانمون این مجلس قابل استفاده باشه انشاءالله.
با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه مرزهای شیشه‌ای. عدم امکان کنترل ورودی‌های اینترنت باعث شده تا هر طرز تفکر و فرهنگی به صورت سازمان یافته یا به صورت بی‌هدف به انتشار اعتقادات و ذهنیات خودش در این فضا بپردازه، که این باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای کاربران و مخاطبان جامعه به خصوص در مسائل اخلاقی و فرهنگی میشه. در این قسمت از برنامه مرزهای شیشه‌ای به بررسی هزینه‌های اجتماعی استفاده نامناسب از اینترنت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
فراگیر شدن رسانه‌ها در آغاز قرن 21 و موضوع جدی نقش اینترنت در شکل‌دهی به فرهنگ، هویت و باورها و ارزش‌های اجتماعی، اهمیت توجه به این مسئله را افزایش داده. در جامعه امروز گرایش به اینترنت و استفاده از آن چنان رایج شده است که بیشتر خانواده‌ها رایانه شخصی دارند و اعضای خانواده بخش زیادی از وقت خود را در استفاده از اینترنت سپری می‌کنند.
من خودم اولین قربانی سایت خودم هستم و متاسفانه من از سال 83 تا زمان دستگیری وقت خودم و عمر خودم و وقت خب و وقت زیادی بوده، وقت زیادی از من میگرفته. به هر حال این سایت میذاشتم روی این سایت برای به هر حال جمع‌آوری عکس ها، کلیپ ها، باعث میشد که به هر حال به خاطر داشتن یه سایت جهانی، یه سایت خاورمیانه‌ای خودم هم لذت ببرم. خب این به هر حال چون باعث میشد وقت زیادی از من بگیره، تقریبا 4 سال وقت منو گرفت و خب باعث میشد که مشکلات زیادی من توی هم درسم هم توی زندگیم داشته باشه.
اینترنت ضمن تاثیرگذاری در جنبه‌های فردی و اجتماعی و ابزاری مهم در راستای فرهنگسازی و آموزش نیز تبدیل شده است که از هر دو حیث مثبت و منفی قابل بررسی.
بحث هزینه‌های اجتماعی هست اینه که فرد یک مخاطب، یک کاربر اینترنتی وقتی وارد فضای اینترنت میشه ممکنه از فضای واقعی اجتماع فاصله بگیره. یعنی شما وقتی توی اینترنت میرید انقدر فضا بزرگه و جذابیت ها وجود داره و انقدر نکات متنوعی هست که میتونید برید سراغش که ممکنه آروم آروم به طوری که واقعا نفهمی خود مخاطب متوجه نشه یه اتفاق بیفته. اون اتفاق چیه؟ ارتباط با بدنه اصلی جامعه و جایی که هنجارها در اون شکل میگیره بازتولید میشه و اتفاقهای اصلی یک جامعه اونجا میفته، این فاصله به وجود بیاد و این ارتباط گسسته بشه.
شاید به تصور برخی تعمیم زندگی و رفتارهای مجازی به زندگی واقعی حدس و گمانی ناشی از بدبینی باشه، اما شنیدن تجربیات قربانیان، آسیب دیدگان و بعضن خلافکارانه این فضا به درک واقعیات مهم و مستندی از فضای مجازی کمک خواهد کرد.
میخوان از این طریق ریشه اون فرهنگ ناب ایرانی رو توی ایران، ناب اسلامی و تشیع رو توی ایران نابود بکنن 100%، که به هر صورت باید جوری جلوش گرفته بشه که جوونا با فرهنگ غرب رشد نکنن، جوونا ایرانی باید با فرهنگ اسلامی و دینی ایران رشد پیدا بکنن و سایتایی که اینجوری میتونه اثر کاملا زیادی روشون داشته باشه برچیده بشه. چون توی همه مخاطبا وقتی همه خواننده و کاربرا وقتی باشون صحبت میشد دقیقا این اثراتو همشون بهش واقف بودن و اعلام میکردن که اثر میذاره.
خدا واقعا کمکم کرد، تونستم خودم رو برگردونم. واقعا کمک خدا بود، اگه خدا کمکم نمیکرد غیر ممکن بود برگردم. و کلا اینکه واقعا احساس میکردم که خودم آدمی شدم که مثل یه آدمی هم که دارم تو باطلاق غرق میشم و فقط دارم دست و پا میزنم.
دنیای واقعی هم دیگه چیزی نداشتم. به این رسیدم که اگر شب میخوابیدم فکر سایت بودم، صبح بیدار میشدم فکر سایت.
به هر حال کسایی که مثل منن، حالا یا سایت دارن یا وبلاگ دارن یا واقعا علاقه من به اینجور مسائل هستن، میخوام که به محض اینکه اولین مورد رو مشاهده کردن، حتی البته خودشون که نشه، پدر مادرشون بعد اولین کار بود تو بچگی، اگر واقعا مواردی رو دیدن باید اینا رو به روان پزش مراجعه بکنن تا و اگر خودشون هم الان خب به هر حال دنبال سایت و وبلاگ و حتی الان فقط علاقه مندم هستن، به نظر من باید به روان پزش مراجعه بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام به دلیل اهمیتی که موضوع داره و شاید کم پیش آمده تا حالا که به چنین موضوعی با جدیت و به شکل صریح و واقع بینانه پرداخته بشه و طبیعتاً نتیجه این ورود این هست که موضوعی با این اهمیت و گستردگی و پیچیدگی البته در یک فرصت کوتاه قابل در واقع رسیدگی به شکل کامل نیست، من سرفصل هایی که فکر میکنم بر اساس فرمایشات جناب شفیعی لازم باشه بهش بپردازیم به شکل خلاصه و مجمل عرض بکنم. پیشا پیش از همه خانم های محترم و آقایان بزرگوار عذرخواهی میکنم که ناچارم این مقدار به سرعت اینها رو عرض بکنم. شاید اگر بخوام تفصیل بدم هر بخش رو و مفصل تر صحبت بکنیم خیلی بیش از این طول بکشه. من لذا چون همه شما اهل توجه و دقت هستید سعی میکنم بیشتر کد بدم و به اجمال مطالب عرض بکنم که بتونیم از وقت استفاده کنیم. از فرصتی هم که جناب آقای شفیعی در اختیار من قرار دادن متشکرم و از حضور شما و بزرگوارانم که با حوصله محبت میکنید بشنوید ممنونم. نکته اول این هست که بحث هرزنگاری و پورنوگرافی چیز تازه و عجیب و غریبی نیست که ما فکر کنیم حالا از کره مریخ آمده و مثلا فرض کنید چیز تازه است. تا نفس انسان بوده، تا عرصت که تاریخ بشر نشون میده، این قصه وجود داشته. از نمونه هایی که تو جنگ جهانی اول عکس هایی که دست سربازای عرصت که در میدان جنگ میگشته، تا نمونه هایی که تو خود کشور خودمون پرده اتاق خواب و تصویری که روش در واقع گلدوزی شده و نقاشی شده، اینا هست. یه چیز عجیب و غریب و تازه پیدا شده و پدیده نو نیست. تا تاریخ هم خواهد بود وجود داره، تا انسان هست و بشر هست و نفس هست، این وجود خواهد داشت. در آینده بدتر از این هم خواهد شد. اینو من از این جهت دارم عرض میکنم که بگم اهمیت داره پرداختن به این بحث. الان به جهت رسانه‌های جدید توسعه پیدا کرده، یعنی شما نگاه میکنید میبینید یک نوجوان روستایی که پیش از این نهایت اینه که در زندگی خودش و شرایط خودش مثلا یه چیزایی رو از گاو و گوسفند میتونست ببینه، نهایت الان کانال‌های تلویزیون جمهوری اسلامی رو به راحتی دسترسی نداره، اما شبکه‌های ماهواره‌ای رو داره دریافت میکنه. ما تو روستاهای اینترنت داریم که چه بسا اون اینترنت پرسرعت و تو دانشگاه خود ما مثلا به راحتی قابل استفاده نباشه. این واقعیتی است. از گوشی تلفن همراه و نرم افزارهای متفاوت و متعدد و کلیپ‌های تصویری و عکس‌هایی که داره توی شبکه‌های مختلف اجتماعی در واقع شیر میشه و دست به دست می‌گرده بگیرید، آینده بدتر از این خواهد بود به دلیل اینکه تکنولوژی ظرفیت‌های جدید ایجاد می‌کنه. من فقط دارم سرفصل عرض می‌کنم. الان فقط عکسه، ولی در آینده بسیار نزدیک حس هم قابل انتقال خواهد بود، رنگ و بو و اینا هم قابل انتقال خواهد بود، حرارت هم قابل انتقال خواهد بود. من چون جمع عمومی هست خیلی مجبورم با ملاحظه عرض بکنم، خود شما متوجه منظورم هستید. اگر الان فقط عکسه، 20 سال دیگه و 50 سال دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ظرفیت تکنولوژی امکان انتقال احساس رو خیلی بیشتر از این فراهم خواهد کرد و تصور این که خیلی اتفاقات به شکل مجازی رخ بده کاملا قابل فهم هست. اون چیزی که الان برای ما مهمه دو بخشه در بین همه این صحبتهایی که مطرح شد، به نظر من مسئله جدیتره. یکی ریشه ها و زمینه ها و عوامله و دوم راهکارها و راه حل هاست. زمینه ها و ریشه هایی که باعث میشه این قضیه جدی بشه، یکی به طور کاملا، من این سرفصلی که عرض میکنم ترتیب نمیخوام بدم، یکی بحث فقدان حیا در تربیت خانوادگیه. نکته دوم فقدان تربیت بر اساس مرزبندی قانونی و درست و غلطه، حتی اگه طرف تربیت دینی نداشته باشه. سوم فقدان تربیت دینی و حدود شرعیه، چون ما علارغم همه این آمارهای درست و صحیحی که داریم و من منکر هیچ کدومش نیستم که وضع بسیار وضع بدیه، نمونه های بسیار درخشانی هم داریم که طرف در بدترین شرایط نگاه نمی کنه. من خارج از ایران زندگی کردم برای تحصیلاتم، جاهایی که ما باورمون نمیشه، خانواده‌هایی که ما فکر نمی‌کنیم همه چی در اختیارشون، انواع اقسام شبکه‌های ماهواره‌ای نگاه نمی‌کنن. من آدمی رو دیدم که ریموت تلویزیون رو دستش نمیگیره، میگه ممکنه چشمم به یه صحنه بیفته، اونم نه اینجا، نه با چادر، نه با چفیه، نه با ریش، توی فضای کاملا متفاوت. ما نمونه‌های همین الان تو کشور خودمون داریم که طرف اینقدر متدین هست و تربیت خانوادگی جوری هست که نگاه نمی کنه. اینا رو کنار هم باید دید. گاهی آمار
بسیار بسیار درسته و یهو تو یک جایی 100% نشون میده، یه جاهای دیگه هم نشون میده که یه واقعیتای دیگه وجود داره. من اگه الان برم تو نماز جمعه تهران آمار بگیرم یه خروجی داره، اگه تو پاساژ فلان تو شهر غرب آمار بگیرم یه خروجی دیگه داره. نمیشه هر کدومشو به تنهایی دید. اگر من فقط نماز جمعه تهران رو بخوام ملاک قرار بدم، باید بگم آه همه متدینن، همه نماز شب میخونن، در حالی که میدونیم اینجور نیست. اگرم فقط بخوام یه پاساژی که طرف اومده عصر جمعه برای خرید با دوست دخترش اونو فقط در نظر بگیرم، بازم باید بگم همه دین ندارن. اما واقعیت اجتماعی اینه، این دوتا کنار همه، طرف نماز میخونه، ممکنه فیلمم نگاه کنه، نماز جمعه میاد، ممکنه کار دیگه هم انجام بده. دیدن اینها با هم دیگه مهمه. لذا این نکته که من عرض میکنم، ما در بسیاری از خانواده ها داریم که با نوع تربیت دینی بسیاری از آسیب ها رو جلوگیری کردن و میکنن و هستن. خیلی وقتا ممکن تو آمارای ما هم تلقی محاسبه نشن و در نظر گرفته نشن. نکته بسیار بسیار مهم دیگه بحث رفاقت ها و روابطه. گروه همسالان بیشترین تأثیر رو در دوره نوجوانی رو بچه ها داره و این چیزیست که ما متاسفانه ازش غافلیم. نکته دیگر بحث عمل پدر و مادره، حتی در خلوت. اگر پدر در خلوت این کار رو کرد، 5 سال بعد که بچه دار میشه بچهش این کار رو خواهد کرد. اگر پدر الان در خلوت رفت این کار رو انجام داد، فردا متوجه میشه که بچهش 20 کیلومتر اونورتر این کار رو انجام داده. حقایقی در عالم هست که کاملا به هم مربوطه. یکی از اونها و یکی از عوامل اثر مال حرامه. مال حرام قطعا اثر داره. یکی از مشکلات ما الان تو تحلیل مسائل اینه که حجاب رو جدا بررسی میکنیم، به قوه قضاییه ربطش نمیدیم. حجاب رو جدا بررسی میکنیم، به مال حرام ربطش نمیدیم. همه اینا به هم مربوطه. لذا شما میبینید گاهی وقتا اثر مال حرام تو حجاب و تو روسری در میاد. اثر مال حرام در پورنوگرافی، استفاده، میزان استفاده پورنوگرافی فرزند من خدای نکرده ممکنه نشون داده بشه. و حیا که مهمترین چیزه. رابطه متقابلی بین این مسئله و حیا وجود داره. هرچه حیا بیشتر، یعنی اگر بچه در زندگی خانوادگی و تربیت خودش حیا و عفاف دیده باشه، کمتر مبتلا میشه. هرچی کمتر مبتلا بشه حیاش بیشتر میشه و بالعکس. بچه‌ای که احساس کرد این قضیه خیلی هم بد نیست، بچه‌ای که پدرش جلوش جوک تعریف کرده، بچه‌ای که مادرش لباس نامناسب تو خونه پوشیده، ما در دستورات دینی داریم که حتی صدای نفس زدن زن و مرد در فلان وضعیت نباید بچه‌ها بشنون. شما به من میگید زندگی تو شرایط جدید و آپارتمان 80 متری و 60 متری رو چیکار کنیم؟ من دستم بالا میگیرم. شما میگید شرایطی که پدر و مادر هر دو مجبورن کار کنن تا 6 بعد از ظهر، 8 بعد از ظهر، بچه از 2 بعد از ظهر تو خونه تنهاست و خونه خلوته، چیکار کنیم؟ من دستمو بالا میگیرم. اینا همه واقعیت‌های اجتماعیه. عرض من اینه که اینا همش به هم مربوطه. ما نمیتونیم اشتغال مادران رو در نظر نگیریم به این موضوع بپردازیم. نمیتونیم مشکلات اقتصادی رو در نظر نگیریم. نمیتونیم یه خونه 60 متری که 3 تا خانواده دارن توش زندگی میکنن در نظر نگیریم. نمیتونیم شبکه‌های ماهواره‌ای رو که دسترسی هست و داره استفاده میشه در نظر نگیریم. اگر تجربی به وجود اومد و قضیه عادی مطرح شد، بچه‌ها طبیعتاً جور دیگه واکنش نشون میدن. حیا که مهمترین رکن در تربیت دینی، به راحتی توسط این ماجرا نابود میشه. در واقع نقش حیا مثل موتور یا سیستم برق ماشین انسان در مسیر کمال. اگر این ماشین در مسیر کمال موتورش مختل شد یا سیستم برقش مختل شد، به ظاهر داره حرکت میکنه اما در مسیر کمال نمیره. و نقشی که حیا داره به نظر من مستقلن باید بررسی بشه، هم از دیدگاه روانشناسی هم از دیدگاه دینی. بحث حیا در حجاب، در عفاف، در روابط زناشویی، در رابطه بین زن و مرد بسیار بسیار حیاتیه. خیلی از آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق که متأسفانه روز به روز وحشتناکتر و جدیتر و فراگیرتر هست، گاهی وقتا متأسفانه آمار نشون میده این وضعیت در کشور ما از خیلی کشورهای دیگه به مراتب بیشتره، با بحث حیا قابل مطالعه است. اثر تخریبی در واقع این موضوع هم جنبه فردی داره و هم اجتماعی. از جهت فردی به ما گفتن ان نظر و سهمون مسموم، نگاه یک تیر مسمومه، که حتی اینجا بحث فیزیکی هم، اونایی که علاقه به فیزیک نور و اینجور موضوعات دارن، این روایت از خیلی وقت پیش نشون میده که در واقع نگاه از طرف ما شروع میشه، ببخشید از طرف مقابل شروع میشه، داره تیر به ما میخوره، در حالی که ما فکر میکنیم ماییم که نگاه میکنیم. مسمومه، این تیر مسموم معلومه با قلب من چه خواهد کرد در جنبه فردی. از جهت اجتماعی هم نهاد خانواده رو متلاشی میکنه و متأثر میکنه و در اسلام همه چیز به نهاد خانواده برمیگرده. حتی حواس پنجگانه من باید محدود به خانواده و همسر خودم باشه. هر گرایش جنسی باید معطوف بشه به خانواده. نگاه من باید به زن خودم باشه، لمس من باید به زن خودم باشه، صدای گوش من باید به زن خودم باشه. و این که این حواس باید معطوف بشه به خانواده، چون در اسلام همه چیز بر اساس تقویت نهاد خانواده است و بنیاد خانواده، که این حالا بحث اجتماعی مفصلی است، من الان نمیخوام وارد بشم. هرزنگاری میاد ایجاد گرسنگی کاذب میکنه. همونطور که در خوراک یکی از آسیب‌های سبک زندگی جدید اینه که من بدون اینکه گرسنه باشم غذا میخورم، تبلیغات بازرگانی تلویزیون زمانی که من گرسنه نیستم هوس پیتزا رو مثلا در من ایجاد میکنه، یا سوپرمارکت وقتی میرم چیزایی که قرار نیست بخرم میخرم، که کاملا عامل اقتصادی داره و تو قضیه هرزنگاری طبیعتا ما نمیتونیم عامل اقتصادی رو اشاره کردم که چرا اونا این کارو میکنن، شاید مهمترین عامل اقتصادیه. در من گرسنگی کاذب ایجاد میکنه. من به طور طبیعی و عادی از نظر جسمی رابطه من و همسرم ممکنه در هر سنی به هر تناسبی هر انسانی مثلا فرض کنید با یه تایم و با یک ظرفیت خاصی اشباع بشه، اما این میاد این نیاز کاذب ایجاد میکنه در حالی که نیاز نیست. گرسنگی کاذب ایجاد میکنه و اون بسیاری از آفتها رو به وجود میاره. قاعده این است مثل خوراک که در روابط جنسی هم به نیاز طبیعی بدن اکتفا بشه در حد اقل برای بقای نسل و برای حفظ بنیان خانواده و روابط عاطفی. اما وقتی این گرسنگی کاذب ایجاد شد، به جای اینکه اون کارکرد خودش رو داشته باشه اون رابطه، میاد در واقع وضعیت جدیدی پیدا میکنه. نکته ای که مهمه اینه که برای مخاطب باید جا بیفته که ورودی جان و دل انسان چشم و گوششه. یه روایت بسیار زیبای امام سجاد صلوات الله علیه دارن که عجبت ممن ينظر في معقوله كيف لا ينظر في معقوله. اینا دیگه چیزایی است که خیلی هم نباید لازم نیست دینی ما مطرح بکنیم. اگر بچه من احساس کنه هر غذایی رو نمیخوره، پس هر چیزی هم نمیشه دید، هر چیزی هم نمیشه شنید. این کاری است که حالا کار رسانه است، کار صدا و سیما است، کار نهادهای مسئول. من وارد این بخش نمیشم، بیشتر میخوام در واقع خانواده رو مورد توجه قرار بدم. اگر مخاطب براش جا بیفته که ورودی جان و دلش چشم و گوشه، پس هر چیزی که میبینه روش اثر میگذاره، همون جوری که هر چیزی میخوره رو معدش اثر میذاره. اگر مخاطب بفهمه همونطور که معدش از آهن نیست، یعنی کاملا تمثیل جسمی و فیزیکی و در واقع پزشکیه، همونطورم از جهت روحی قلبش از آهن نیست و تأثیر میپذیره، اون وقت عقلش باید تقویت بشه. ما یکی از مشکلات جدی که در نظام تربیتی و آموزشیمون داریم اینه که نظام آموزشی تربیتی ما بر اساس تقویت عقل نیست. این باز بحث مستقلی داره، به نظر من ارزش داره یه نشست یا یه سلسله نشستای مستقلن راجع به تربیت عقلانی ما کار بکنیم، که اساس دین و اساس اسلامه. عقل به عنوان پیغمبر دوم حافظ و نگهدار ماست. اگر بچه ما تربیت عقلانی نشه، بلایی سرش میاد که الان داریم میبینیم. چرا دانشجوی ایرانی به محض اینکه از ایران میره بیرون یه کارای انجام میده؟ آمار رو دیدید، من نمیخوام وارد این جزئیات بشم، برای اینکه ما تربیتمون تربیت عقلانی نیست. نهایتا طرف رو توی دوره‌ای با یه فشار و با یه وضعیت خاصی نگه می‌داریم، به محض اینکه فنر رو برش داری طرف از جا در میره. بچه مگه تا کی با من پدر مادر هست؟ و مگه اون وقتی که با من پدر مادر هست چقدر روش کنترل دارم؟ مادره میاد میونه بچه پشت کامپیوتر نشسته، چشاش قرمز شده، میگه چیکار داری میکنی عزیزم؟ بچه میگه دارم شیمی میخونم برای امتحان. میگه الهی قربونش برم، بچه‌م هلاک شد بعد که شیمی خوند. یه لیوان آب پرتقال هم میاره که بچه‌م مثلا فرض کنید که تقویت بشه که داره شیمی میخونه. کامپیوتر رو صفحه کامپیوتر LCD رو شما کنترل کردی، با موبایلش چیکار میکنی؟ موبایلش رو گرفتی، تو مدرسه چیکار میکنی؟ تو مدرسهش رو کنترل کردی، تو اتوبوس چیکار میکنی؟ اینا رو کنترل کردی، به محض اینکه 18 سالش شد، 20 سالش شد، از دست من شما در رفت، چیکار میکنی؟ مبنامون مبنای تربیت عقلانی نیست و این بسیار حیاتیه. نباید فقط قضیه رو از جهت شرعی مطرح کرد. با اینکه من اعتقاد دارم تربیت دینی و شرعی بسیار تعیین کننده است، اما فقط نباید از جهت شرعی به قضیه نگاه کرد، چون نوجوان میگه بعدن توبه میکنم، یا شاید اصلا گناه براش اهمیتی نداشته باشه، چون دو تا مسئله است. یا میگه شرعیه، آقا یه بار نگاه میکنم خدا ارحم الراحمینه، بعدن توبه میکنم. یا اینکه بدون لحاظ پارامتر شرعی میگه بابا با یه نگاه که چیزی نمیشه. که متاسفانه این تلقی بسیار خطرناک که هر چیزی به یه بار دیدن میارزه. نه خیر، بچه من باید یاد بگیره که هر چیزی به یه بار دیدن نمیارزه، هر چیزی به یه بار شنیدن نمیارزه. مثل اینکه من تو اتوبان وایسم بگم ماشین بیاد بهم بزنه، به یه بار تصادف کردن میارزه. نه خیر، یه بار تصادف شما رو فرست کما و مرگ. این که یه نگاه ضربه‌ای نمیزنه، این تلقی غلطیه که طرف داره. با نگاه که چیزی نمیشه، باید بپذیره با نگاه چه اتفاقی میفته، باید برای مخاطب تبیین بشه که این نگاه چه اثری داره. شخص واقعا باید بفهمه که با نگاه حرام روحش چه ضربه‌ای میخوره. این چیزیست که ما باید برای طرف جا بندازیم. با سخنرانی و شعار و فرمایش اتفاقی نمیفته. تو یک مهد کودکی در یک از کشورها نقل کردن که بچه ها رو می بردن پارک، بچه ها گلا رو لگد می کردن. خب ما باشیم چیکار میکنیم؟ یا نامه میدیم به اولیای دانش آموز فرزندتون مشکل داره، یا تابلو میزنیم که لگد نکنید، یا کتکشون میزنیم بچه ها رو تنبیه میکنیم، یا به من روحانی میگن بیا صحبت کن حدیث برای بچه ها بخون. اینا چیکار کردن؟ تو مهد کودکی کمیته تشکیل دادن، یه روانشناس متخصص رسانه، یه متخصص تربیتی، یه انیمیشن ساختن، یه کارتون انیمیشن کوتاه ساختن، گلها رو جانبخشی کرده بودن که این گلها وقتی لگد می شدن گریه می کردن، می مردن، دوستاشون از دست می دادن. فردا بچه ها رو وقتی بردن پارک دیگه هیچ که گلها رو لگد نمی کرد. از این مثالا من زیاد دارم. ما راه باید پیدا کنیم برای اینکه به طرف نشون بدیم تو اگر نگاه حرام بکنی چه بلایی سر دلت میاد. با سخنرانی چیزی حل نمیشه.
کارکردهای منفی رسانه ها سلطه فرهنگی. سلطه فرهنگی عبارت است از مبادله یک جانبه عناصر و پدیده های فرهنگی برای تاثیرگذاری بر جمعیت مخاطب. بر اساس این نظریه رسانه های گروهی از جمله اینترنت از سیاست دقیقی پیروی می کنند که قدرت های سیاسی و اقتصادی تنظیم کردند.
خب از این ظرفیت ها به نظر میاد که ما باید در نگاه تغییر رفتاری از دو طرف به این نگاه داشته باشیم. در علم مدیریت میگن که اگر شما میخواهید یک رفتاری رو در یک جامعه تغییر بدید، اول برید دانش اینا رو تغییر بدید، بعد نگرش اینا رو تغییر بدید، بعد تغییر رفتاری اتفاق میفته، رفتار فردی، بعد چون رفتارهای فردی تغییر پیدا میکنه، رفتار جمع هم که جامعه باشه تغییر پیدا میکنه. معمولا تغییری که از این مسیری که من عرض کردم، دانش و نگرش رفتار فردی رفتار جمعی، این از زمانی طولانی است اما ماندگار هست، پایدار هست.
سایت غیر اخلاقی و مستهجن تاثیر بسزایی روی افکار من، روی ذهن من، روی نحوه زندگی من داشته. در حال فساد تو این سایت ها هدف اصلیش اینه که
رفته رفته نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، واقعا یادم رفت، روز به روز منو برد خودش فرو. واقعا توی خماری بود، توی مستی بودش. از یه مستی کوچیک شروع شد واردشه و خود نمی‌فهمی وقتی که توی دنیای مجازی هستی، خود نمی‌فهمی که چجوری داری توش غرق میشی.
بسیاری از روانشناسان این نگرانی رو دارن که آسانی ارتباط‌های اینترنتی چه بسا افراد را به این سمت سوق دهد تا زمان بیشتری را به صورت تنهایی بگذرانند، به صورت آنلاین با غریبه ها صحبت کنند و ارتباط سطحی برقرار سازند. و این کارها را به قیمت از دست دادن گفتگوهای رو در رو و ارتباطهای فامیلی و دوستانه انجام دهد. یکی از پیامدهای منفی اینترنت اشاعه فحشا، بی‌بندوبایی اخلاقی و تحریک جنسی است. اینترنت به دلیل داشتن سه ویژگی، قابلیت دسترسی آسان به آن، توانایی همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن کاربران آن، یکی از مهمترین منابع اشاعه هرزنگاری تبدیل شده است.
مورد هدف این سایت ها قرار گرفتن و کم کم روی من کار شدن تا بتونن اون اثرپذیری رو کامل روی من بذارن. پیام دارم برای اول نوجوانان و نهالا و جوانای این مملکت که گول زواهر این سایت ها رو نخورن. این سایت ها فقط برای این تشکیل شدن که نوجوانا رو بتونن از طریق دنیای مجازی به اون کارهای کثیفی که توی دنیای واقعیشون من میشن برسونن و ظواهر این سایت ها رو نبینن.
ما تو رسانه های عمومیمون ترغیب و تشویق و محاسن اینترنت رو خیلی دیدیم، خیلی خوب تشویق کردن اینترنت اینطوریه. من واقعا من مخالف با دنیای مجازی اینترنت نیستم.
با وارد کردن این فساد به افکار و ذهن مخاطبشون و جوانان دقیقا اینو به دنیای واقعی اون وقت بکشونن.
من اون موقع تو قسمت پرسش به پاسخ مسائل جنسی بعضی وقتها یه سوالایی که مطرح میشده جوابش رو میدونستم مینوشتم، یا اینکه اصلا کلا همینجوری میدیدم وقتی یه سوال مطرح است اون صاحب اون سوال کسی اون سوال رو مطرح کرده یه جوری مطرح میکردم.
چون نمی کنیم این کار رو خود به خود برای یه عده چیزایی که کاملا حلالن درستن، هر زدن راجع به اونها درسته فکر میکنن کارهای غلطی است، خودشونو میبرن تو اون زاویه‌ای که عرض کردم، توی انزوا، توی روم، توی اتاق بسته، و این روی انزوا اونا رو میکشونه به کارهای بسیار بسیار خطرناکتر. در حالی که اگه ما اون کارهایی که یا اون حرفایی که راحت میتونستیم بزنیم تو فضا مطرح کنیم، احیانا فکر میکنه با اون حرفا نیازهاش برآورده شده، به سوالهاش پاسخ داده شده.
چون که توی دنیای مجازی هیچ کس به اصطلاح خودشو درست معرفی نمی کنه، هر کی هم دروغ میگه و یه سری چیزا میگه. من اون شخصیتی رو که به وجود آورده بودم به عنوان دختر، یه دکتر بود. به من پیشنهاد شد که ادمین سایت گفته تو بخش پرسش و پاسخ مستحکم بیا فعالیت بکن، بیا فعالیت بکن و بعد پاسخ بده به سوالات کاربرها. منم قبول کردم، به مدت 3 ماه 5 تا مقاله گذاشتم، 5 تا مقاله مستحجن بود. البته اونا رو از طرف خودم ننوشتم چون علمشو نداشتم.
آگاهی بخشی در سطح عمومی جامعه در مورد واقعیات فضای مجازی و ایجاد اطمینان در کاربران نسبت به صحت اطلاعات و اخبار فضاهای رسمی میتواند در سطح گسترده‌ای به سالم‌سازی فضای مجازی و کاهش تاثیرپذیری منفی از این فضا کمک نماید.
بنابراین هزینه‌های اجتماعی جنگ سایبری امروزه برای ما باید دقیقا مشخص بشه که چقدر از ما چقدر می‌خوایم سرمایه‌گذاری بکنیم. اگه بخشش بتونیم به تولید برنامه و محتوای سریال های داخلی خودمون بپردازیم، اگه طرف هم بتونیم در واقع زمینه آگاهی خانواده ها هم فراهم بکنیم، این شیوه هاییست که به نظرم میتونه کمک بکنه به روشنگری بیشتر و چگونگی استفاده از این تکنولوژی ها در جامعه امروز ما.
ما میتونیم یه پیشگیری ساده بکنیم، آلوده نشیم، در عوض بسیار هزینه ها کمتر میشه، بسیار زحمت ها کمتر میشه. شما اگه پیشگیری کنیم خیلی قشنگتر از اینه که بخوایم دنبال درمان باشیم برای آلودگی.
به عنوان مسئولین این قضیه از خانواده شروع میشه، به اولیای مدرسه ختم میشه، به مسئولین بالاتر منتهی میشه و نهایتا همه با هم دیگه اجتماع خودمون مسئول بداریم از اینکه آسیب بخوریم.
تسبیح زمان خودتون بپذیرید. بنده فروتن هستم، یک معلمی که سعی میکنه در عرصه اجتماعی اون چیزی رو که آموخته در حقیقت آموزش بده. رشته تخصصی بنده در دوره پی اچ دی سکسولوژی هست. برای این نکته اینو گفتم که بدونید اون چیزی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم به صورت تخصصی درباره‌اش تحقیقاتی انجام شده که میخوام تقدیم بکنم به شما عزیزان و سروران. نکته قابل تأمل و توجه بنده این هست، تا حالا افتخار نداشتم خدمت شما باشم. خب جاهای مختلف هم دانشجوام هستن، هم جاهای مختلفی که سخنرانی میکنم، خب بر اساس افتخار نداشتم تا حالا محضرتون برسم. عرض ارادت من رو بپذیرید و در حقیقت یه نکته ای رو میخوام یک اعترافی بکنم در محضر شما خوبان، همینطور حاج آقا و برادر خوبم جناب شفیعی. من تا حالا هیچ سخنرانی رو، حتی تو طول، اگر دانشجوی بنده لابلای جمعیت باشن میتونن شهادت بدن که من تا حالا سر هیچ کلاسی نشستم، هیچ سخنرانی رو نشسته دنبال نکردم و اگر این بار نشستم بنده رو به بزرگی خودتون ببخشید. اینو گفتم که دو تا حرف رو زده باشم. یکی این که اگر فضا مهیا شد که من بتونم ایستاده ارزم رو دنبال بکنم که ممنون، اگر نه که خیلی خوب. حاج آقا از منظر اخلاق اجتماعی، از منظر دینی به شایستگی فرمایش کردم و بنده به عنوان یک ایرانی مسلمان افتخار میکنم به این که در حقیقت پیرو دینی هستم که واقعا کامل ترین دینه. یه نکته رو بعد و عرایزم عرض بکنم. روانشناسی امروز دنیا، روانشناسی نوین، دقیقا برگرفته شده از این کمال و این تعالی است. فروتن چی میگی؟ بذاریم ببینیم در ادامه عرایز من کجای مطالب با تمام فرمایشاتی که حاج آقا از منظر دین فرمایش کردن مطابقت داره. بسیار خوب. خب دستور فرمودن که بررسی بکنیم دلایل و عوامل بحث هرزنگاری رو. یک مقدمه کوتاهی عرض بکنم، یک دمو. همه کسانی که اینجا تشریف دارند، همه ما یک طرحواره‌ای از یه همچین موضوعاتی داریم. این در ذات انسان نهفته است. بلا تردید هر کدوم از ما انسان‌ها، نوع انسان، به این قضیه فکر کرده. بلا انکار حتی به صورت تصادفی، حتی برای ارزیابی، یک بار چشم ما به چیزی افتاده که نباید بیفته. بماند که بعضی‌ها به دلایلی که عرض می‌کنم پرداختند. در دو حوزه میخوام به این عوامل اشاره بکنم. یکی عوامل کلان قضیه هست که در حقیقت خودتون بهتر مستحضرید. اهداف سیاسی یکی از بزرگترین دلایلی هست که پشت این قضیه خوابیده. دوستان، من یک پالیسیمن نیستم، در حد من هم نیست که بخوام در این زمینه توضیح بدم. من یک معلم پایین رتبه هم از نظر خودم عرض بکنم. از عوامل اقتصادیش بگم که حاج آقا فرمایش میکردن، میگفتن 350 میلیون فرمایش کردن، شبکه ماهواره‌ای وجود داره که به صورت خاص داره رو پدیده پورنو کار میکنه، سایت اینترنت و شبکه های ماهواره‌ای که داره کار میکنه. من در زمینه ماهواره همه جا گفتم، در تمام مصاحبه هام هم گفتم، گفتم بنده از منظر دینش نمیتونم عرض بکنم چون صلاحیتش رو ندارم، از منظر سیاست هم نمیتونم بگم که باز هم صلاحیت ندارم. عرایز من دوستان بزرگوارم تنها فقط از منظر روانشناختیه ولا غیر. دلایلی رو که عرض کردم، بحثای سیاسی و اقتصادیشو بگذاریم به عهده کسانی که مسئول این قضیه هستن، اما بنده به عنوان کسی که کار تحقیقاتی روی این بحث انجام دادم چند تا نکته رو با شما تقسیم میکنم. ببینیم که تو این تحقیقاتی که انجام شده، نه تنها در کشور عزیز ما، نه تنها در شهر و کلان شهر تهران، بلکه در گستره دنیا، ببینیم چه اتفاقی افتاده، چه دلایلی وجود داره که نفرات به این قضایا میپردازن. از شما به عنوان یک قاضی در حقیقت کمک میگیرم. مهمترین بحثی که بهتون عرض کردم وجود داره اینه که همه ما طرحواره هایی داریم. با این مقدمه میخوام به بحث کنجکاویش بپردازم. کنجکاوی یکی از اولین دلایلیه که هر انسانی رو به این سمت میکشه. راهکارها رو در ادامه به عرضتون خواهم رسوند، اما فعلا دلایل رو به صورت تیتروار. پیر گروپ رو همتون میشناسید، همون چیزی که حاج آقا فرمایش فرمودن، گفتن گروه همسالان. اما میخوام عرض بکنم پیر یعنی همسان، پیر گروپ گروه همسانان. حالا چه فرقی داشت گروه همسانان با گروه همسالان. اگر بنده با تمام همسن و سالهای خودم سر کلاسی که هستیم بشینیم، یک پیر گروپ هستیم، پیر ایج گروپ میشیم، گروه های همسان سنی. ولی اگر بنده که به لحاظ سنی، حالا شاید یه فرد کوچکتر رو بخوایم مثال بزنیم، یک دانش آموز مقطع راهنمایی رو با یک آدمی در سن بالاتر در کنار هم قرار بدیم، به خاطر نوع شرایطی که تو اون مسیر ممکنه وجود داشته باشن، ممکنه همسان بشن، یعنی هدفشونه که تعیین میکنه. معمولا دوستی هایی که حالا به نوعی وجود داره، ما اسمش اون بحث تأثیر گروه های همسانان دیدیم. بحث فشار غریزی و ذات، خب نه تنها در کشور ما، بلکه اگر فیلم هایی که به زبان عام باهاتون صحبت میکنم جسارتن، همون چیزی که تحت عنوان فیلم های هالیوودی ما داریم درباره صحبت میکنیم، همونها هم بحث کاتگوریکال کردن یا رتبه بندی یا رده بندی کردن سنی رو هم دارن. حتما التفات فرمودید منهای 18 رو میبینید زده، حالا رعایت نمی کنن یا عمدن. حالا متاسفانه اینطوره که من چند پیش توی یکی از مطب‌ها بودم، یه خانمی اومد گفتم که بحث در حقیقت ریپ یا تجاوز بود، در حقیقت سوژه‌ای که درباره‌اش صحبت می‌کردیم. این خانم گفت اتفاقا منم خیلی رو این قضیه نظر دارم. این فیلم استاد بزرگم خانم درخشنده رو میگفتن، گفتن که این فیلم هیس، دیدین فیلم هیس رو؟ دیدین؟ بسیار زده که منفی 12، یعنی گفتن که زیر 12 سال نبینن. این خانم با صراحت میگه من از بچه 4 سالم این فیلم رو دیده. خب وقتی که اون تفکر انتزاعی وجود نداره و این قضیه وجود داره، مسلماً تبدیل به یک تعارض میشه. نکته ای رو که داشتم عرض میکردم در ارتباط با اون فشارهای غریزیه، متاسفانه وقتی که این فشارهای غریزی نه تنها در کشور ما، عرض بکنم که الحمدلله ولمنه یک کشور اسلامی هست، به هر صورت حریم و حدود براش تعریف شده، در تمام دنیا هم برای ارضاء نیازهای فیزیولوژیک انسان حد و مرزی قرار دادن. حتی در فلان کشوری که به عنوان کشور اول اروپایی رتبه سقوط مبانی اخلاقی بهش اشاره میشه. تبلیغات مخرب، اینا تمام آیتم هایی که تو پرسش نامه‌ای که ما روش کار کردیم به دست آوردم خواهرای عزیزم و برادرای بزرگوارم. تبلیغات مخرب یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نمیدونید چیه. خودتون رو در نظر نگیرید که الان نفراتی هستید که در سطح جامعه حرف برای گفتن دارید. خودمون رو ببریم پایین تر، از این سن بیاییم پایین تر. برای بچه هایی داریم صحبت میکنیم که تصور و توهماتی که برایشون ایجاد میشه مسلما خیلی متفاوت تره. اون بچه ای که با انیمیشنی که حاج آقا فرمایش کردن با گریه یک گل پا روی گل دیگه نمیذاره، با چنین تفکری به قضیه نگاه بکنید. تبلیغات مخرب چقدر میتونه تأثیر بذاره؟ ناآگاهی از تبعات. قطعا در محضر شما عزیزان و فرهیختگان حرف زدن از ضمیر ناخودآگاه و اینکه من بخوام سوال بکنم که ضمیر ناخودآگاه چیه، خب من معمولا این سوال از دانشجو من میپرسم، ولی شما استادای منید، هر کدومتون شاید فکر کنید ضمیر ناخودآگاه رو میشناسید، قطعا هم شاید بدونید، اما اگر بخوام یک تعریفی بهتون بگم برام داشته باشید، مسلما تعریف کاربردی نخواهد بود. یه نکته خیلی ساده عرض بکنم، فیلم های تلویزیونی خودمون رو، انشالله که ماهواره ما به این دانش و بینش رسیدیم که نیست، انشالله سینمای خودمون و تلویزیونی خودمون رو که نگاه میکنیم، فیلم رو که نگاه میکنیم یا اخبار رو که نگاه میکنیم، میبینیم یک زیرنویسی زیر تلویزیون، زیر اون حاشیه تلویزیون داره رد میشه. التفات فرمودین تا حالا به این قضیه؟ یه نکته خیلی جالب براتون بگم، خیلی از نفراتی که آمارگیری کردن، بیش از 88% از افرادی که دارن این تصاویر رو نگاه میکنن به اون زیرنویس توجه نمیکنن. درسته؟ شما داری فیلم رو نگاه میکنی، آوای باران رو داره نشون میده، اون زیرنویسش چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ یه نکته علمی براتون بگم، از منظر روانشناختی، بذارید عرضم اینجا فریز کنم، یه سوال دیگه ازتون بپرسم. احتمالاً همه دوستان با فلش یا کول دیسک یا هارد دیسک آشنا هستید. درسته؟ میدونین که چیه. حتما میدونید که یا پشت ویترین مغازه هایی که این کاره هستن، یعنی اون لابراتوارهایی که این کارو میکنن، زده بازیابی اطلاعات از انواع فلش، مموری و امثال اون. حتما اینم دیدیم، درسته؟ یه نکته ای رو به عرضتون برسونم در لابلای این قضیه، این که دوستان اینی که میگن تصاویری رو که میگیرید الان تمام تلفن ها، تمام دوربین ها بر روی یک هارد کوچیک یا بر اساس مموری سیو میشه، میگن حتی این رو دور هم نندازید، حتی فرمتش هم که بکنی باز قابلیت ریکاوری داره. چه فرقی داشت، چه ربطی داشت فروتن این نکته ای که گفتی؟ چه ربطی به ناخودآگاه داشت؟ ضمیر ناخودآگاه دقیقاً اینه. ضمیر ناخودآگاه یعنی اینکه شما یک خاطره ای رو دیدید، یک اتفاقی افتاده. بعضن بنده رو الان ملاحظه می فرمید یک کچلبای راه راهی به تن دارم، مسلماً اولین این تو ذهن شما ریجستر میشه، اون زیرنویسه رو داشتم عرض می کردن. 88% از کسانی که این تصاویر رو دیده بودن نمی دونستن که چیه، اما وقتی که دیتای اینها تو سیستم تداعی آزاد یا تو سیستم هیپنوتیزم این نفرات رو برگردوندن، دیتاها برگشت. یعنی نشون میده هر اون چیزی که از چشم ما، هر اون چیزی که به توسط قوای لامسه یعنی حواس پنجگانه ما ریسیو بشه، امکان نداره که از ذهن ما پاک بشه، میره تو ناخودآگاه. تبعاتی که عرض کردم، ناآگاهی از تبعات از منظر دینی به شایستگی حاج آقا فرمایش کردم با ضیق وقتی که داشتن، اما نمیدونن چه کاری با ذهن ما میکنه. براتون توضیح میدم در نکته ای که موقعش برسه. فعلا دلایل رو عرض بکنم. الگوهای نامناسب. چند روز پیش یکی از رسانه ها با من مصاحبه ای کرد سر این که نمیدونم، حتما امیدوارم حالا سوء برداشت نشه قطعا، در ارتباط چون متن خبر رو اینترنت هست من به خودم این اجازه رو میدم. گفت چرا که تیم فوتبال ما که زیر 22 سال هست دارن قلیون میکشن، اینها الگوهایی هن که نظرتون چیه در بارش؟ سوال این بود. نکته ای که میخواستم عرض بکنم اینه که ما وقتی که الگوی درستی نداشته باشیم، هر چیزی رو که دم دستمون میاد بهش میگیم الگو. اگر متن خبر رو حالا به نوعی دوستانی که در عرصه اینترنت فعال هستن تو قسمت گوگل سرچ بزنید مصطفی فروتن روانشناس، قلیان یا فوتبالیستا یا کلید واژه هایی از این دست رو انتخاب بکنید، ببینید به وضوح این نکته رو عرض میکنم. سر مبحث قلیان عرض کردم، سر مبحث الگو بگم. حالا ما اگر الگوی درستی رو نداشته باشیم برای تبیین، برای تشریح، ذات انسان همیشه همینطوره. برای اینکه یک پله بخواد بالاتر بیسته، خودش رو منتسب میکنه به حاج آقا شفیعی، خودش رو نزدیک میکنه به یک مقام بالاتر، یک الگو برای خودش انتخاب میکنه که آقا من چنین شرایطی دارم، من به تبعیت و به تأسی از فلان موقعیت، فلان جایگاه این کار رو انجام میدم. پس نقش الگوها زیاده تو اون سن به خصوص، داریم میگیم نقش الگوها. تصورات اشتباه، یه ذره میخوام گستره سن رو بیارم بالاتر، از سن تینیجر یه مقدار بیاریم بالاتر. تینیجر که میدونین دیگه از سن 13 تا 19 سالگی. ولی ببخشید که من مجبورم اینطوری عرض بکنم، لزومن دیدن این تصاویر دیگه اون بحث 13 به بالا یا 11 به بالا نیست. نکته ای که میخوام به عرضتون برسونم این که تصورات غلط رو ما متاسفانه در افرادی که سن و تایتل اجتماعی بالایی هم دارند داریم میبینیم. این حرف حالا یعنی چی؟ متاسفانه من خودم شخصا شاهد بودم که تو مذهب خودم کیسایی که میومدن به من اینطور میگفتن که ما برای آموزش گرفتن داریم اینا رو نگاه میکنیم. تصورات غلطی که از دیدن اینها شما تصویر برداری میکنید. چه آسیب هایی که دیدن این فیلم ها به کانون خانواده از منظر فیزیولوژیک فقط میخوام بگم. انشالله اگر جاش بود یه روزی دستوری رسید ببنده، فقط از منظر فیزیولوژیکش 4 تا 5 ساعت میشه دربارش بحث کرد که چه اتفاق ناگواری از نظر فقط فیزیکی برای نفراتی میفته که این تصاویر و این فیلم ها رو میبینن. تصورات غلط رو عرض کردم خدمتتون. یه نکته برای والدین بگم، حتما لابلای جمعیت پدر و مادرهایی هستن که بچه دارن. فرار از تنهایی. خیلی از بچه‌ها یا خیلی از آدم بزرگا، یه نکته‌ای رو بگم خانم‌ها و آقایونی که حالا به نوعی فرزندانی دارید، حاج آقا اشاره می‌کرد که بچه‌ای داشت شیمی می‌خوند. دوستان میدونم شما این دانش رو دارید، اما در اون منحنی نرمال آمار معروف اگر التفات کرده باشید، معمولا والدین مهارت کار کردن با رایانه رو بدیهی دیگه، شما الان همتون بلدین، ولی من جاهایی سخنرانی میکنم، جاهایی میرم که عامیانه بگم زیر پونز نقشه است، طرف همینی که به من برمیگرد به من میگه، همینی که من میتونم در خونه رو باز بکنم تا این بچه رو دریافت کنم، فروتن کلاتو بنداز هوا، چه حرفایی به من بزن، من کامپیوترم کجا بود؟ ولی تو همون خونه هم هست. دوستان نکته ای رو که میخوام بگم، فرار از تنهایی. خیلی از والدین اون تأثیر پیر گروپ ها یا همون گروه همسانان و همسالان رو خیلی بد میدونن. فروتن اومده بود توی برنامه ای داشت میگفتش که مراقب گروه های همسان باشین، پسرم دخترم برو تو اتاقت بشین. خیلی از ماها دلمون خوشه که بچه‌مون کردیم تو اتاق نشسته داره درس میخونه، به انضمام اینکه با یک مینیمایز کردن تصویر عوض میشه. اما چندی پیش تو یکی از خبرگزاری‌ها در ارتباط با بحث، خاطرتون هست که اون پیج فیسبوک آقای مسی بود و کامنت هایی که گذاشتن، برخورد کردین با خبرش؟ بیش از 60 و اندی هزار کامنت برای ایشون رفت و همین مبحث دستمایه یکی از مصاحبه یکی از خبرگزاری‌ها شد خدمت استاد آقای دکتر اقلیما. تو اون روزنامه رفتیم و به تشریح مواضع پرداختیم. نکته قابل بحث ما اونجا این بود که وقتی بچه رو میفرستی توی فضایی که اساساً هیچ کنترلی نیست، بچه باید چی کار بکنه؟ اون بچه‌ای که میگیم گلوبال گشتالتیش رو ببینیم، کل من وقتی که تو این سن و سال اگر هنوز تحت زندگی، یعنی این افتخار رو دارم دوستان اشاره میکنم، افتخار بودن در خانواده رو دارم، وقتی که من رو محدود میکنم به اتاقم برای فرار از تنهاییم www.facebook.com تق میزنیم، چه اتفاقی میفته؟ لطفا بگید، من تنهایی دیگه خسته شدم، چه اتفاقی میفته؟ اولین چیزی که اتفاق میفته میگه این سایت فیلتر شده. آها. میفتم به این گزینه که چجوری این فیلتر رو بردارم، دوباره تو گوگل سرچ میزنم آنتی فیلتر برای باز کردن فیسبوک، اینتر. بیش از 4 میلیون 5 میلیون لینک اون بالا مینویسه که ریزالتو میزنه براتون میاد، انواع اقسام فریگیت و امثال هم میاد باز میشه، دوباره میزنم www.facebook.com و اون اتفاقی که نباید بیفته چیه؟ یک پنجره اجتماعیه. من اصلا در خوب بودن بد بودنش کار ندارم، بحثمون رو گم نکنیم. پورنوگرافی یکی از دلایلش فرار از تنهایی بود. و اما باز هم آقا فرمایش کردن به نقل از دین مبینمون، نکته کلیدیش اهمیت خانواده رو بگم. دوستان ما به عنوان والدین چه میکنیم برای بچه هامون؟ نکته کلیدیه. نه بابا بلدیم، این حرفا چیه به ما میزنیم، ما خودمون هممون بلدیم. یه خانومی به مطب من مراجعه کرد، به یکی از مطب، حالا میخوام بگم نقطه جغرافیشو بگم که شمال تهران بود. مثلا ظاهرن هم اینطور به نظر میاد که هرچی بالاتر مثلا باشیم 100% غلطه ها، سند دارم در ادامه عرایزم براتون خواهم گفت. در بالای تهران اومد گفتش که من بچه‌مو کتک میزنم. وقتی که بالا پایین کردیم حرفا رو که تو برای چی میزنی، گفت شما بگو من چجوری بچه‌مو بزنم. گفتم که خانم شما، گفت البته همه روانشناس، من چند تا روانشناس رفتم، به من گفتن که چیز کن، نباید بچه رو بزنی، منم میدونم بچه رو نباید بزنم، ولی خب دست خودم نیست میزنم. گفتم که ولی من میگم بزن. گفت یعنی چی؟ یعنی آخه میدونی من یه طوری نمیزنم، من میزنم پشتش یه دونه. گفتم که دید من همجور باز دارم نگاهش میکنم. بعد گفتش که خب منظورتون این که بزن، یعنی بزن پشت دستش دیگه، دیدیم مثلا مادر پدرها اینجوری میزنن پشت دستش، منظورتون این که بزنم پشت دستش؟ گفتم نه خانم، اینجوری که میگم بزن. گفت چه جوری؟ گفتم با مش بزن تو دماغش. یهو اینطوری من نگاه کرد، شنیده بودم شما عجیب غریب مشاوره میکنی، ولی اینجوری شو دیگه نشنیده بودم، با مش بزنم تو دماغش؟ گفتم آره. گفت چرا؟ گفتم مطمئن باشه تأثیر اون مشتی که تو دماغش میزنی با اون کاری که تو میکنی چه فرقی نداره، چون شخصیتش رو خورد میکنی. وقتی لایه های شخصیت اون مادر رو باز کردیم رفتیم عقب، آقایون حتما یه تلنگری بهشون باشه، از دست شوهره دلش پره، دق و دلی سر بچه در میاد. برگردونیم، خیلی از پدرها هم به نوعی خشونت خاموش رو چندی پیش، باز هم من اشاره میکنم جسارت نباشه محضرتون دوستان عزیزم، هی میگم اون مصاحبه ها، میخوام بگم که یعنی در سطح اجتماع درباره این مباحث داره بحث میشه. نکته ای که این وسط وجود داشت سر این بود که میگفت آقا نرخ کودک آزاری در کشور ما چیه؟ چندی پیش نمیدونم مقالش رو خوندین یا نه، گفت نرخ کودک آزاری در کشور ما چطوره؟ گفتم به فضل الهی و دین مبین ما و قانون متقن ما نرخ کودک آزاری جسمی ما در دنیا رتبه خوبی داره، پایینه، اما کودک آزاری روانی نرخش بالاست. همینو کردن تیتر رو زدن. کودک آزاری روانی حالا چیه این وسط؟ دوستان همین سن و سالی که الان هستین، خب من بزرگان جلسه رو میبینم، فردی با محاسن سپید در جلسه ما هستم و من جسارت میکنم، پرگویی میکنم، همین بزرگانی که الان سنی ازشون گذشته تجربه‌ای دارن، حتی تو این سن اگر بشنوید انشالله که پدر مادر همه در قید حیات باشن در این پنجشنبه عصر، ولی حتی اگر هر کدوم از ماها این باور رو داشته باشیم، این رو ببینیم و بشنویم که تو همین سن و سال مثلا 50-60 سالمون پدر مادرمون با هم کانتکت دارن، درگیرن با هم، کیه که این قضیه قلبش رو آزار نده؟ دوستان خیلی از اتفاقاتی که در حوزه بچه ها میفته بازتاب های غیر ارادی رفتار ما والدینه. نکته دیگه در حقیقت یه نکته رو که بگم، مبحث برای یه نکته که در ارتباط و نقش والدین، گیرهایی که والدین برای تحصیل میدن، میگه آقا برو درستو دنبال کن، برو درستو بخون، و این فشارهایی که میده، این میخواد یه جوری شنیده که باید یه چیزی عوض بشه. اتفاقی که میفته میخوام فکرم عوض شه، یه سری میره اونجا و خلاصه اون چیزی رو که نباید تایپ بکنه تایپ میکنه، اون چیزی هم که نباید بگیره میگیره و میاد جلو. پرگویی من رو ببخشید، این قسمت اول عرضم.
اگه شخص واقعا فهمید که چه زخمی داره به روح خودش میزنه، امانت خدا که قلب سلیمه قرار یه روزی به خدا تحویل بده، با این قلب سلیم چی کار کرده، اون وقت خیلی متفاوت میشه. قرآن کریم شما نگاه کنید چه ادبیاتی داره. قرآن وقتی داره راجع به حرام اخلاقی فجیع زنا صحبت میکنه، نمیگه لا تزنو، میگه لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید. قرآن میتونست بگه زنا نکنید، کمون که در مسیحیت در ده فرمان در عهد قدیم در آیین یهود آیین مسیحیت میگن زنا نکنید، اما قرآن چی میگه؟ میگه لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید. یعنی چیزهایی که زمین ساز این گناه و فساد اخلاقی فجیع هست ایجاد نکنید. نگاه زمین سازه. وقتی من در روابط خانوادگیم دختر خاله پسر خاله باجناق جاری همه قراقاتی هم تو مهمونی، معلوم چه اتفاقی میفته. و خیلی موارد مشابه که متاسفانه در مسائل خانوادگی فراوان هست، الان وقت نیست من وارد این حوزه بشم، اما جنبندی عرایضم اگر از من بپرسید راه حلها و راهکارها خلاصه چی هست، من اون سرفست هایی که به عنوان راه حل و راهکار عرض می کنم، یکی این است که تجری نشه و قبحش نریزه. ما میدانیم این واقعیت هست، میدانیم دانش آموز تو مدرسه این مشکل رو داره، میدانیم فرزند خودمون خدای نکرده چه واسه مبتلا بشه، اما این رو به این عنوان یه واقعیت میپذیریم. معنیش این نیست که علنیش کنیم. دو تا بحثه، آیا به این موضوعات باید فکر کرد؟ بله. آیا باید علنیش کرد؟ نه. این که من بگم خب من که میدونم بچه‌م نگاه میکنه، تو خونه رسیدم بگم بچه بیا با هم نگاه کنیم، این تخریب میکنه خیلی جاهای دیگر رو. این که جلوی بچه من به روش بیارم که این کارو کرده نابود میکنه، این صداقت نیست. مثل زن و شوهره که اول ازدواجشون تصمیم میگیرن با هم صادق باشن، این صداقت نیست، حماقته. هر چی بودی و هر کار کردی تموم شد، الان یه زندگی خانوادگی تشکیل دادی، از این به بعد راست بگو. این که 3 سال پیش من فلان روز چیکار کردم چه ربطی به زن که شوهرت داره؟ این صداقت نیست، این حماقته. معنی نزدیکی رابطه من با فرزندم این نیست که حریم ها و پرده ها از بین بره. لذا عجیب، یکی از عجائب فرمایشات امام سجاد صلوات الله علیه در رساله حقوق راجع به حق فرزند نوجوان در گردن پدر و مادر یه چیزی میگن شاهکاره. به خدا امروز تو دانشگاه روانشناسی دنیا اینو مطرح کنن محاله کسی بالاتر از این بتونه حرفی بیاره. میفرمان حق فرزند نوجوان بر پدر و مادر اینه که گناه‌ها و خطاهای دوره نوجوانیشو به روش نیارن. ان یستر علیه جرائر احداثته. یعنی چی؟ یعنی امام سجاد صلوات الله علیه پیشفرضشون اینه که این نوجوان یه خطاهایی میکنه به اقتضای نوجوانیش، اما توی پدر و مادر باید بپوشونی، نه تنها نباید بروش بیاری، باید بپوشونی، تو ستاریت کنی. چرا؟ بعد میفرمان برای اینکه راه توبش بسته نشه. سبحان الله. یعنی الان به طور اتفاقی شده بچه تو، اگر نظام تقدیر خدا عوض میشد این میشد بابای تو، این میشد پسرخاله تو. این نفس مجرد و این روح این آدم در یه قالبی الان اقتضای طبیعت این بوده که در مسیر تناسل و تبادل این بشه فرزند تو، تو مسئولی. لذا اسلام در مسائل تربیتی نگاهش امانتداریه. میگه کهنه بچه تو عوض میکنی؟ بگو خدا را دارم کهنه امانت تو رو عوض میکنم، میشه عبادت. بچه تو داری با ماشین میبری مهد کودک؟ بگو خدای امانت تو رو دارم میبرم مهد کودک، میشه عبادت. کادو برای ولنتاین گرفتی برای نامزدت؟ پشت در که میری بگو خدایا برای امانت تو کادو گرفتم که خوشحال بشه، میشه عبادت. وقتی نگاه ما شد امانت داری، من حق ندارم امانت خدا رو بی‌آبرو کنم. چه معلم مدرسه باشم، مچگیر نیستم. معلم مدرسه مدیر مسئول نیرو انتظامی نیست، معلمه که قرار تربیت کنه، قرار بسازه، قرار نیست خراب کنه. من اگه پدر و مادرم پلیس و پاسبون نیستم، من پدر و مادریم که قرار بسازم، من که خراب کنم. لذا باید بپوشانم. نکته این که تجربی عرض کردم متاسفانه مثالاش زیاده، از نوع لباس پوشیدن پدر و مادر تا روابط خانوادگی تا شبکه‌های ماهواره‌ای تا اینترنت. بچه اگه احساس کرد پدرش هر چیزی نگاه میکنه، بچه های ما اونجوری زندگی میکنن که ما رو دیدن، نه اونجوری که ما بهشون گفتیم. بچه‌ای که دید پدرش تلفن زنگ میزنه میگه بگو نیستم، 100 سالم برش کلاس اخلاق بزنم که دروغ نگو، دروغ خواهد گفت. نکته سوم، مداومت بر نماز. بچه های ما 2 تا چیز اگه داشته باشم، اون سر دنیام برم گناهان عالم هم انجام بدم برخواهم گشت. یکی این که نمازشون ترک نشه، طرف حتی اگر گناه میکنه همون روزی که گناه کرده نماز رو بخونه. کاش فرصت بود من راجبه بیشتر صحبت میکردم. یکی از آسیب‌های جدی شیطون اینه، میگه تو که فلان کار کردی، فلان کارم کردی، فلان کارم کردی، دیگه نماز برای چی میخونی؟ اتفاقا دین به ما میگه همین کارا رو کردی، نماز تو ترک نکن، چون اون چیزی که میتونه تو رو برگردونه نمازه. نکته دوم، محبت امام حسین به اهل بیت. اگر محبت سید الشهدا بود، طرف اون بره دنیا بره برمیگرده. این دو تا نکته، من چیز دیگه‌ام اضافه نمی‌کنم، نه قرآن خوندن اضافه می‌کنم، نه چیز دیگه. نماز مداوم حتی در بدترین شرایط، این از خودم نمیگم، امام رضا صلوات الله علیه تون روایت مشهور و عجیب، روایت عجیبی که یادگاری دادن به ایرانی ها، اون شخصی که از اصفهان اومده بود مرکب حضرت رو اداره میکرد، رسیدن به مشهد به طوس، وقتی خواست برگرده به حضرت گفت یادگاری به من بدین، حضرت فرمودن کن محبا لنا ولو کنت فاسقا. ادامهش عجیبتر، من الان وقتی عرض کنم، گفتن حتی اگر فاسق بودی ما رو دوست داشته باشه. ببین حضرت نمیگن اگر گناه کردی، نمیگن اگر بد اخلاق بودی، اگر فاسق بودی. فسق معلوم یعنی چی؟ اگر حتی فاسق شدی ما رو دوست داشته باش. ببین نگاه اهل بیت نگاه واقعیه. قرآن کریم اهل بیت به همه قضایای واقعی نگاه میکنن. قرآن وقتی راجع به شراب داره صحبت میکنه، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، منفعت داره. اصلا باورتون میشه قرآن اینجوری داره حرف میزنه؟ اومدن به امام معصوم صلوات الله علیه گفتن مثلا کسی میتونه عاشق بشه؟ من آخون باشم میگم غلط بکنه عاشق بشه. امام معصوم میگن من اشهد و کتم و افصم و ماتم و شهید. یعنی واقعیت بله طرف عاشق میشه، اما همین عاشقی که عاشق دختری شده اگر کتمان کنه، پرده دری نکنه، عفت داشته باشه، ثم ماتم و شهید، این اگر بمیره شهید مرده. چون امام میفهمه درد عشق از سخته، میگن تو میتونی شهید بشی. فرق ما با دین همینه، فرق ما با امام معصوم و قرآن همینه. امام معصوم میخواد از یه جوان عاشق شده سر چهارا شهید در بیاره، ما میخوایم بپرسیمش پاسگاه نیروی انتظامی. یعنی امام معصوم حتی اونجا هم میداند که دل این یک گوهره، حالا این گوهر افتاده تو جوی آب و لجن. اگه یه قطعه الماس تو جوی آب و لجن بیفته شما چیکارش میکنید؟ تمیزش میکنید، دور نمیدادید صد تا آشغال. میفهمه این دل میتونه تمیز بشه. و نکته آخر عرضم، طبیعتا آموزش مهارت‌های زندگی مخصوصا مهارت نگفتن، ما متاسفانه تو آموزش هامون آموزش مهارتی کم هست. برای زندگی گفتن بچه ها رو تربیت نمی کنیم. بچه ها باید یاد بگیرن نه بگن. اعتیاد رو، خیلی از مفاسد اخلاقی رو، خیلی مشکلات رفتاری رو طرف اگر یاد بگیره که نه بگه میتونه حل بکنه. ما متاسفانه اینو یاد نمیدیم. و نکته دیگه هم مشغول کردن فرد ورزش به کار، تأمین اوقات فراغت با مدیریت. اگر من پدر متاسفانه، من خودم اعتراف بکنم تو این قصه خیلی قصور داریم به دلایلی که بخشش هم دست ما نیست، ولی اگر من پدر و مادر برای بچه‌م وقت نگذارم، دیگران وقت خواهند گذاشت. ارزش داره بچه من تو خونه کنار من بشینه ملق بزنه، ارزش داره من تو خونه یا تو پارک با بچه‌م باشم ملق بزنم. بخشش به مسئولین و دستگاه برمیگرده، بخشش به خودمون برمیگرده. من پدر و مادر برای بچه وقت بگذارم. اینه که در حدیث داریم نشستن شخص کنار خانوادش از اعتکاف در مسجد النبی در نزد خدا محبوب تره. این توجه اسلام به خانواده است. یعنی تو کنار زن و بچه بشین باشون پفک بخور، خدا اینو عبادت حساب میکنه. چرا؟ چون بچه تو داره حفظ میشه، زن تو داره حفظ میشه. چرا میگه وقتی به زنت بگی من دوستت دارم تا زنده است فراموش نمیشه؟ حدیث روایته. یعنی به زن و بچه این محبت رو نشون بده. این متاسفانه از اون چیزایی است که ما دنبال راه حل‌های عجیب و غریب میگردیم و از اینا غافلیم. شما میبینید نسل قبل از ما باید در تربیت خیلی موفق‌تر بودن. یعنی یه پیرزن بی‌سوادی بود که هیچ سواد و ادعا نداشت، ولی بچه‌هاش همه سالم آدم حسابی بودن. پیرمردی بود که هیچ ادعا نداشت، ولی بچه‌هاش همه آدم حسابی بودن. ولی بنده به خودم نگاه می‌کنم، می‌بینم با کلی ادعا بچه‌هام خیلی وقتا ممکنه مشکل داشته باشم. به دلیل اینکه اونها با اینکه ادعا نداشتن، تو تربیت اولیاتی رعایت می‌کردن. بچه وقتی میمد خونه، آغوش با محبت و پرمهر مادرش براش باز بود. شروع میکرد برای مادره درد دل کردن، امروز اینجوری شده، فلانی اینجوری کرده، فلان اتفاق افتاده. اما الان بچه ما میاد تو خونه تا 4 ساعت 5 ساعت بعد مادرش ازش خبری نیست. بعدم که میاد خسته، اصلا حوصله نداره یا پدرش که جواب سلامش میده. ببخشید از اینکه حوصله کردید، خیلی متشکرم. و از اینکه به سرعت مجبور شدم صحبت کنم، عذرخواهی میکنم.
موضوع هرزنگاری و مستهجن پردازی امروز با ادوات و ابزار فراوانی داره اتفاق میفته. بخشیش از طریق سایت های اینترنتی هست که عرض کردم 350 میلیون سایت پورنو الان موجوده و قابل استفاده. بخشی از طریق صدها و هزاران شبکه ماهواره‌ای اتفاق میفته که به صورت سازمان یافته فیلم ها و تصاویر پورنو رو در اختیار مردم میگذارن. و بخشی از طریق کتاب و مجلات اتفاق میفته. در کشور خودمون شاید سخت به نظر برسه، اما بخشی از رمان ها و داستان هایی که منتشر میشه در واقع اینها هرزه پردازند. اتفاقا تأثیر آثار عرض پرداز مکتوب شدیدتر از آثار دیگر هست، به خاطر اینکه خواننده وقتی که مشغول خواندن میشه به دلهای خودش تصاویر رو بارها و بارها بازسازی میکنه، نه به یک شکل واحد، و اون رو تشدید میکنه. درباره این واقعه شوم در غرب به عنوان انقلاب جنسی هم یاد میکنند، به عنوان یک بحران بزرگ اجتماعی هم یاد میکنند، و حتی از منظری به عنوان توطئه جماعتی خاص بهش نگاه میکنند. یعنی معضلی است که چند وجهی است. به عنوان یک معلم ساده فرهنگی و اهل مطالعات فرهنگی به چند نکته اشاره می کنم. وقتی که به جهان امروز و عصر حاضر به عنوان عصر یاد می کنند که جوامع کوچک شدند، یعنی به دهکده ای تبدیل شدند، من اینجور تصویر می کنم که یک ریل بیش نیست که عموم اقوام بر این ریل بر قطارها یا بر کوپه‌های سوارن دارن می‌روند. اما قطار اول به ایستگاه پنجم، ششم، هفتم رسیده، رد شده، رفته. اما بقیه جوامع در قطار بعدی هستند که الان در ایستگاه سومند. جوامع شرقی خودشون رو در ایستگاه سوم می‌بینند و بر ساکنان قطاری که به ایستگاه 18 رسیدن می‌خندند. کسانی که بر ایستگاه 18 ایستادن بر اونها می‌خندند. می‌خوام عرض کنم که ما در ایستگاه سومیم، اما این سیر و سفر و حرکت روی این ریل ما را به ایستگاه هفتم و هشتم و دهم میرساند. یعنی گمان نکنیم و خوشخیال نباشیم اگر الان در این موضوع ما بر ایستگاه سوم سواریم و مستقریم، به ایستگاه 18 یا 10 که انگلستان یا آمریکا رسیدند نمیرسیم. ما اگر بر این ریل حرکت کنیم به این ایستگاه 18 هم خواهیم رسید. این رو تمثیل آوردم تا عرض کنم یکی از دلایل اصلی و پنهان رسیدن اقوام به آنچه که بهش به عنوان انقلاب جنسی نام میبرن و یاد میکنن، سیر و سفر بر قطار تاریخ معاصر غرب و مدرنیته است. یعنی وقتی جوامع غربی از قرن 16 به بعد مشی بر مدار سکولاریزم و لیبرالیزم رو، دنیا مداری رو پیشه کردن و بر آسمان پشت کردن، اینها رو ریلی سوار شدن که اونها رو به انقلاب جنسی خاصی که ازش امروز یاد میکنیم میرسیدن و رسیدند. در واقع جهان سکولار انسانی رو تربیت کرد که این انسان و سایر موجودات از جایگاه اصلی تعریف شده آفریدگار هستی خارج شدند. یعنی میخواستن و الزاماً به اینجا میرسید که با خارج شدن همه موجودات از جمله انسان از جایگاه اصلی خودشون خارج وقتی شدن، به موقعیت دیگری برسند، شأنی پیدا کنند که نمی بایست پیدا کنند.
صورتی و سیرتی پیدا کنند که نمی بایست پیدا می کردند. یعنی تغییر و تحول اتفاق افتاده برای انسانها در جهان معاصر و خارج شدنشون از جایگاه های اصلی خودشون چنان که خداوند حکیم تعریف کرده بود و نزول مقام و شأنشون تا به حد و شأن حیویت صرف حاصل و محصول مش بر مدار مدرنیته بوده و هست. این یک عاملشه که معمولا نادیده گرفته میشه، یعنی نتیجه طبیعی سیر بر مداری که تاریخ غرب رو ساخته چه بخواهند چه به نخواهند همین خواهد بود، چه بپذیرند و چه نپذیرند به این ایستگاه میرسند. همه اقوام چنان چه بر این مدار سیر بکنند به ایستگاه اجدام خواهند رسید بی‌تردید، چون در این تاریخ همه چیز دیگرگون شده و جایگاه ها تغییر کرده. نکته دوم و عامل دوم، جماعتی هستند که اینها هدفدار این موضوع رو دنبال کردن، این هم نباید نادیده گرفت، هدفدار این موضوع رو دنبال کردند. در تاریخی که درباره انقلاب جنسی در آمریکا یاد میکنن ذکر میکنن که اولین گروه نویسندگان مستهجن نگار بین سالهای 1890 تا 1940 یهودیانی بودند که از اروپا راهی آمریکا شدند. چنان که درباره تاریخ شکل گیری هالیوود مستند هست ذکر شده که هالیوود توسط یهود در لس آنجلس شکل گرفت، نویسندگی، رمان نویسی، مستهجن نگاری در قالب آثار مکتوب هم توسط یهود در 1890 آغاز شد تا 1940 و اینها پیشروی بسیار گسترده‌ای کردند. و در حالی که در همون جا هم ذهن بسیاری درگیر شده بود، اعتراض می‌کردند، ولی اینها بیان میشه که تمام قوانین ایالات متحده آمریکا رو زیر پا گذاشتند و مستهجن نگاری رو ادامه دادند. نکته جالب اینه که اینها حتی مدل‌های جدیدی رو هم برای هرزه نگاریشون شکل دادن، سامان دادن و نوعی ادبیات سکسی رو در ایالات متحده سازمان دادن تا جایی که جشنواره‌های خاصی برای این عرضه نگاریشون سامان دادند. جایی رسید که فردی به نام رابی استرمن، یهودی بود که به مقام بدنامترین تولید کننده محصولات پورنوگرافی در ایالات متحده معروف شد. متاسفانه همین جماعت وقتی که به سینما را پیدا کردن، هرزه نگاری و مستهجن پردازی رو وارد سینمای هالیوود کردند. یعنی خط اصلی رو وقتی دنبال می کنیم از نوشته های پورنو تا تصویر های پورنو تا کمپانی های بزرگ پورنوگرافی رو شایع کردن، ما ردپای یهود در همه قضایا می تونیم مشاهده بکنیم، حتی در نظریه پردازی. یعنی محققین علوم اجتماعی وقتی که درباره نظریه پردازان حوزه انقلاب جنسی گفتگو میکنن و آثاری که در این باره منتشر شده بررسی میکنن، اونا هم به چند اسم مشخص میرسند. یعنی یکی آقای ویلهلم رایش اتریشی و آقای هربرت مارکوزه و پاول کودمن رو به عنوان سه نفر از اشخاص اصلی نظریه پرداز در واقع انقلاب جنسی یاد می کنند. یعنی هم در نظریه پردازی، هم در تولید و هم توزیع. این هر سه نفر یهودی هستند، این سه نفر عامل اصلی در نظریه پردازی. و نکته جالب اینه که فردی به نام بدنام ترین، شاید عذر میخوام دارم جناب فروتن صحبتم طولانی شده، آقای چارلز کینزی، آلفرد چارلز کینزی که 1894 تا 1996 طول عمر ننگین و منفور این مرد بود، این مرد بنیانگذار اولیه مؤسسه پژوهشی سکس و جنسیت و تولید مثل در دانشگاه دنیای ایالات متحده آمریکا بود که به عبارتی ازش به عنوان مبدع و پدر سکسولوژی، یا به عبارتی شاید به نوعی پدر انقلاب جنسی هم یاد میکنن، نقش عمده ای رو در این واقعه ایفا کرد و منجر به پرده دری های بسیار زیادی شد و اتفاقات بسیار بزرگی رو باعث شد. همین جماعت بنی اسرائیلی صحنه های وقیح رو وارد سینمای هالیوود کردن و با اجاره کردن و خریداری کردن جماعتی از روسپیان اینها رو وارد سینما کردن و موجب تحولی شدن که در سیر تکوینیش به چند نتیجه دلخواه اونها میرسید. یک، از اونجایی که اینها دشمن ادیان و انسان بودن، برای انتقام گیری از انسان و ادیان حسب قول و قسم اولیه پدرشون جناب ابلیس که گفته بود فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، مفاسد اخلاقی و نشر قبایح رو مسیر خوبی برای انتقام گیری از انسان به ادیان میدانستن. این یک نکته، به خاطر اینکه خواستگاه و زمینه‌های اولیه‌اش هم به دلیل داشتن غریزه جنسی و هم به دلیل نفس اماره در انسان وجود داشت و میتونست محمل خوبی بشود که تحریک بشه، تیک زده بشه و به اون فاجعه بیانجامه. لذا محملش در انسان وجود داشت، خدادادی هم بود، حقم بود، اما با سوء استفاده از این محمل اینها رسیدن برای یک انتقام گیری بزرگ. نکته دوم این که تضعیف جوامع سنتی منظور نظر یهود بود، چون تا زمانی که جوامع بر مسیر سنت های اولیه حرکت می کردند نمی تونستن اینها به نتایج مطلوب خودشون برسن، چه از نظر اقتصادی با کمپانی های بزرگ چند ملیتیشون و چه از نظر سیاسی. وقتی جوامع اینجوری در سنت‌های فرهنگی و مذهبی و قومی خودشون چفتن که نمیشه در اینها نفوذ کرد و هر کالایی رو بهشون فروخت، نمیشه که در اینها نفوذ کرد و بر مدار مد سوار کرد و اینها رو هر روز به رنگی در آورد، نمیشه اینها رو از پیوندهای عاطفی و علقه‌های مذهبی جدا کرد، نمیشه اونها را از مدار مجاهدت در برابر استعمار خلاص کرد، وقتی اینها از درون پوسیده بشن میشود انرژیشون رو تخلیه کرد، آرمان گراییشون رو از بین برد، علقه های ملی و مذهبیشون رو ضایع کرد. بنابراین برای نفوذ در جوامع سنتی اینها حد اکثر بهره برداری رو از این فرصت کردن، تا به جایی که میبینیم وقتی مردمی جوانی جوانانی در خودشون فرو رفتن، علقه هاشون تغییر کرده، تعلق خاطرشون عوض شده، اینها دیگه کاری ندارن به دشمن، کاری ندارن به اون جماعتی و جریاناتی که میخوان اینها رو ببلعند. هر دختری هر پسری دو تا سه تا موبایل یک نوتبوک در اختیار داره، هر کدامش هم 4 تا رمز گذاشته، هیچ کس هم نمیتونه سر در بیاره و در اون خلوت هر اتفاقی که باید میفته. اضافه میکنم که صادرات این صنعت هم در اختیار خود اونها قرار گرفت و حتی برگزاری جشنواره‌های سالانه. طی همون اطلاعاتی که ارائه شده مرکز تحقیقات فورستر در 1998 میلادی 16 سال پیش اون زمان اعلام میکنه بیش از 1 میلیارد دلار درآمد صنعت پورنو از این طریق بوده و از همین مسیر تجارت جنسی اتفاق افتاده، از همین مسیر بردگی جنسی کودکان در اروپا اتفاق افتاده و جالبه که بخش بزرگی از این تجارت جنسی دختران و فرزندان مشمول حال زنان و کودکان شرقی هست. و جالبتر اون که تمام این مسیرها از طریق فلسطین هدایت میشه، فلسطین اشغالی. اطلاعات دقیق نشون میده که چه تولیدات، چه صادرات، چه تجارت جنسی، چه باشگاه‌ها و مؤسساتی که هدایت کننده این جریانات هستند، مسیر کنترلشون از طریق اسرائیل اتفاق میفته که به صورت سازمان یافته هدایت و کنترل موضوع را اختیار دارن. دو عامل اولی را عرض کردم. یک عاملی که ازش سخن نمیاد نیامده این که این یکی از ایستگاه‌هایی است که همه اقوام که بر این مدار بخواهند بروند بهش خواهند رسید، چه بخواهند چه نخواهند. در این باید تجدید نظر بشه و گفتگو بشه، در اختیار بنده و امثال بنده نیست. دو، یک عامل دیگر، عامل مؤثر پشت پرده‌ای که به قصد مبارزه بزرگ با ادیان و انسان و ضایع کردن اخلاق اقوام عمل کرده، بنی اسرائیل، یهود، که بخش اطلاعات اولیش رو ذکر کردم. سوم این که شرایطی که ممکنه جوامع ناخواسته در حوزه اجتماعی اقتصادی بهش مبتلا بشند و ناخواسته دستگاه فرهنگی اجتماعی رسانه‌ای سیاسی بیان که متوجه نتایج اعمالشون باشند موقعیتی رو در جامعه ایجاد کنند که غیر مستقیم جامعه جوان رو هل بدن به سمت چی؟ این جریانات، یعنی نوعی تحریک غیر مستقیم و ناآگاهانه مؤسسات، سازمانها، وزارتخونهها، رسانهها و تصمیمگیران اجتماعی سیاسی حرکاتی را ناپخته انجام بدن و بیان که بدانن سوق بدن جوامع رو به سوی در واقع پورنوگرافی که بحث مخصوص خودش رو میطلبه. عذرخواهی میکنم طولانی شد. سالی خواهم خواست و درخواست دارم از جناب آقای دکتر فروتن مرحمت بفرمایند تبعات این ماجرا رو از منظر خودشون برای ما بگند.
متشکریم از فرمایشاتی که حاج آقا داشتن. جناب شفیعی در حقیقت به شایستگی اون جزئیاتی رو که عرض کردم در مباحث کلان باید دنبالش گشت رو فرمایش کرد. دقیقاً تمام این سوء استفاده ها بر اساس اون نکاتی بود که در آیتم قبلی به عرضتون رسوندم. این بستر، این پتانسیل وجود داره، برنامه سازانی وجود دارن که این خط و مشی رو میگذارند تا ذهنها رو به این سمت ببرن. خیلی خوب، حالا به این دلایل اقدام کردن. اینم که شناسنامه ننگینی که در حقیقت به لسان شایسته حاج آقا شنیدیم. اما خب چه اتفاقی حالا ممکنه بیفته؟ باز هم میخوام دو دستش بکنم نکته رو. یه بحث اجتماعی هست که خب چون یه مقدار بحثش کلان هست من ازتون میخوام که اجازه بدید در اولویت دوم عرض بکنم. اما ببینیم در مبحث فردی داره چه اتفاقی میفته. و ببینیم برای خود اون نفر چه تبعاتی ممکنه به دنبال داشته باشه. یه سری تبعات فیزیکی داره، یه سری تبعات روانی، یعنی حوزه بدن و حوزه فرابدن یا همون بحث ساختار روانشناختی. خیلی خب، من از حوزه فردیش میخوام براتون به اشاره بکنم و از حوزه جسمش. یکی از بزرگترین اتفاقاتی که میفته، نفراتی که به این قضیه دست میزنن، به جهت اینکه بحث علمی هست، من میخوام که دقیقاً اون تبعات رو برزتون برسونم. خب ما بحث هایی رو داریم، کسانی که به این پدیده شوم مبتلا میشن اعتیاد پیدا میکنن، اولین آیتمی که برای اینها اتفاق میفته خود ارضایی یا استمناست. این از نظر علمی شاخص ترین اتفاقیه که برای کسایی میفته که اینجاست. خب این چیه مگه؟ به عرضتون میرسونم. این قضیه تبعاتی در بزرگسالی این نفرات خواهد داشت. خب به خاطر اینکه تصویر داره رکورد میشه، من آمار رو نمیتونم بگم، اما مشکلات رفتاری بین زوجین به حدی هست که الان ایجاب میکنه که لزوماً به شیوه خاصی در حقیقت دنبال بکنن. ما در ریشه های طلاق به این نتایج رسیدیم. افت تحصیلی شدید به عنوان سومین آیتم. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون بحث ناخودآگاهی که عرض کردم، ناخودآگاه این بحث این رو تحریک میکنه، حوزه روانشناختیه، اما به صورت فیزیکی قابل لمس. افت تحصیلی شدید چه در مقطع دانش آموزی و چه در مقطع بالاتر رو ما شاهدش هستیم. بحث بعدی فساد و فحشاست. خب دیدن این تصاویر یکی از کارهایی که میکنه، خب دیگه از حرام نشمس دیگه، داستانش کاملا واضحه. کسانی که چنین تصاویر رو میبینن ناخودآگاه شروع میکنن تصویر سازی کردن، و متاسفم که به عرضتون برسونم این نکته رو که ناخودآگاه به دنبال جذب و تجربه کردن این قضیه میرن. چندی پیش من در حقیقت برای اینکه خب عرض کردم روی این رویکرد دارم کار میکنم، یه فیلم آموزشی رو در حقیقت باید میدیدم که به قدری این فیلم شنیع و دنیع بود که واقعا دچار سردرد شدم که تا کجا به سقوط رفته در قالب این که چون میخواست ابیوزها رو نشون بده، که همینطور که جناب شفیعی فرمایش میکردن، در حقیقت به این نکته بود میخواست اشاره بکنه که ببین تا کجا فرود اومدن که به چه چیزهایی روی آوردن. در حقیقت اتفاقی که میفته، خب طرف نمیدونه این تصویر بازسازی شده است، این تصویر انواع اقسام افکت ها پشتشه. اتفاقی که میفته، میخواد دنبال یه فرایند دیگه ای رو بگیره که خب میزنه یه کار دیگه ای رو از آب در میاره. اتفاق دیگه ای که میفته در حوزه جسمی، بحث های مرتبط با بیکاریه، از دست دادن شغل. یکی از بزرگترین پدیده هایی که به دنبال این قضیه اتفاق میفته، مطرودی از اجتماع، طرد شدگی. این دیگه یعنی چی؟ نفراتی که یه همچین فضایی رو استفاده میکنن، حالا تو بحث روانشناختیش به عرضتون میرسونم، نفراتی که داره چنین شرایطی هستن، به یک دلیلی که تو حوزه کارکردهای روانیش به عرضتون میرسونم، خیلی زود برجسته میشن، خیلی زود رفتارشون کاملا متفاوت دیده میشه و همین قضیه میگن اوه این همچین آدم چیزی نیست، ازش فاصله بگیر، و این آدم طرد میشه. یه بحث خیلی شایعی که هست، ما چندی پیش در ارتباط با بیماری ایدز در حقیقت حتما شنیدید و مستحضر بودید، در رسانه ها به بحث بسیار کلانی دربارش صحبت کردیم. خب به هر صورت استاد بزرگم آقای دکتر درودی روی این قضیه دارن به صورت خاص در کشور ما کار میکنن، دارن سعی میکنن، ولی تمام بزرگانی که در این عرصه هستن اجتماع نظر دارن و به طور کل به این قضیه اعتقاد دارند که بلاشک دیدن چنین تصاویری و تصویرسازی هایی که اتفاق میفته ناخودآگاه باعث افزایش هیجان‌های کاذبی میشه که از این دسته میاد، و یکی از ابعاد فیزیکی این قضیه همون بیماری‌هایی که عرض کردم. و اعتیاد، اعتیاد دیگه ما درباره همه چی شنیده بودیم جز این یکی دیگه. ببین این یکی دیگه نبود. نه حالا براتون بگم. خیلی از کسانی رو که در حقیقت چون من در یک حوزه در یک قسمتی از تهران به کار در حقیقت حالا حمایتی دارم از یک گروه خاص و خب برسا دارم روی این قضیه کار میکنم، با معتادا که صحبت میکردیم ماده محرک شیشه رو حتما مفاتفتامین رو در حقیقت درباره شنیدید یا همون شیشه. این چیزی که درباره صحبت میکنم با خیلی که صحبت کردیم میگو من اولین بار برای این که بتونم یک ارتباط خوب برقرار بکنم از این ماده محرک استفاده کنم. دور نریم، بعضی این کار رو نمی کنن. ولی میخوام بگم شاخصه اصلیش به خاطر همین قضیه است که در حقیقت یکی از دلایلی که به اعتیاد هم رسیده شده به اینجا هست. اما در حقیقت در حوزه روان چه اتفاقی میفته؟ جناب شفیع معلوم فرصت دارم حوزه روانش رو عرض بکنم؟ بسیار. در حوزه جسمش رو شنیدیم، نکاتش هم کم نیست، اینها شایع ترین و شاخص ترین هاش بود. اما در حوزه سایکولوژیکال یا روانشناختی قضیه چه اتفاقی داره میفته؟ مهمترین اتفاقی که میفته احساس گناهه. این یعنی چی؟ به هر صورت مستمع فرمایش حاج آقا به عنوان سخنران اول بودیم، اشاره کردن با توجه به فضای فیزیکی که الان منازل ما داره که دستاورد زندگی صنعتی امروز و شرایط خاصش ایجاب میکند، دیگه غیر منطقیه. آیا تا به حال توجه کردین چرا تمام اتومبیل ها تقریبا همشون یه شکل داره میشه؟ آیا توجه کردید کارت پستالایی که براتون میاد نمیتونین تشخیص بدین که متعلق به کدوم کشوره مگر اینکه بنای خاصی رو داره نشون میده؟ به خاطر اینکه همون چیزی که ما میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم، یک الگوی گلوبال داره براش اتفاق میفته. یعنی چی؟ برای ساخت اتومبیل ها بر اساس قواعد آیرودینامیک میسازه. اتومبیل هایی که امروزه ساخته میشه برای اینکه در زندگی صنعتی جایگاهی داشته باشه، برای اینکه کارش رو درست انجام بده، لزوماً باید حالت آیرودینامیک داشته باشه، لزوماً باید سبک باشه و آپشن هایی که شما دارید در اتومبیل ها میبینید. خب پس دستاورد زندگی صنعتی خونه کوچیکه. خیلی خب، تو خونه کوچیک چه اتفاقی میفته؟ چه با اینترنت، چه با ماهواره، چه با هر چیز دیگه. من یه نکته رو عرض بکنم، یه خانومی در حقیقت تقریبا اوایل سال تحصیلی همین 92 در حقیقت پیش من اومد و گفتش که دخترش اختلال تمرکز داره، یعنی نمیتونست متمرکز بشه. وقتی که باهاش صحبت کردم، وقتی با اون دختر به تنهایی صحبت کردم، دختر فکر کنم 10-11 سالش بود، چیزی که به من گفت بعد از اینکه کلی اون احساس اعتماد بهش دست داد، دست کرد در تو کیفش موبایلش رو در آورد و گفت من یک کلیپی تو موبایل دیدم که دیگه نمیتونم تمرکز داشته باشم. خب مباحث فنی این بحث رو میذاریم کنار، اما اون احساس گناهه چی شد؟ تو اون خونه های کوچیک چه با موبایل چه با ماهواره، مسلما وقتی همه اعضای خانواده نشستن دیگه هیچکی نمیشه اینجوری زلزل نگاه کنه که همه تو انفراد خودشونن، اون احساس گناه رو در ارتباط با فرزندان داریم میگیم. وقتی که نگاه میکنه، خب بدون اینکه بفهمه، چشمش کاراکتر مذکر و مؤنث رو شبیه سازی میکنه رو خواهر برادرها و پدر مادرش. یعنی چی؟ یعنی کاراکتر اون زن اون فیلم پورنو یا اون عکس پورنو رو مجسم میکنه که یکی از عناصر اوناس خانوادش، یا بالعکس در ارتباط با پدرش. به خاطر همین قضیه شروع میکنه خودش رو میزنه، از تو خودزنی میکنه، میشه احساس گناه. توهم، آیتم دوم. توهم یعنی این که دیگه ناخودآگاه دو تا همکار رو هم که داره با هم میبینه، دو نفر رو که داره میبینه، ناخودآگاه ذهنش میره میپردازه به این قضیه و اساساً هیچ سندی هم وجود نداره، ولی چون این تو ذهنش هست، چون یه چیزی این رو شبیه اون رفتار میسازه، این توهم اتفاق میفته. به دنبال این قضیه سرماخوردگی روانی یا افسردگی اتفاق میفته. مثل سرماخوردگی که هممون درگیرش میشیم، چقدر شایعه تا میگیم چه مونه سرماخوردگی. خب بابا سرماخوردگی پدر در میاره، تو بحثای روانشناسی هم افسردگی مثل سرماخوردگی شده. سریع تا یکی به یکی آره طرف افسرده شده، بابا هزار تا المان داره، داستان داره. افسردگی آیتم سومی که پشت سر این قضیه میاد. افت تمرکز آیتمش رو عرض کردم، این دختری که کیس خود بنده بود که در حقیقت روش کار میکردیم و نمیتونست فراموش کنه چیزی رو که دیده. کاهش عشق، ناخودآگاه دیگه اون بحث‌های لاولی بیس، اون بحث‌های دوست داشتن، اون بحث‌های عشق محور جای خودش رو میده به مباحث نامتعارف، به چیزایی میده که دیگه وجود خارجی نداره، اساساً دیگه عشقی به وجود نخواهد اومد یا پایدار نخواهد شد. یه مقدار که بخوایم این بحث رو گسترش بدیم میشه افت معیارهای انسانی. نگاه دینی نیست، عرض کردم من جایز و شایسته این بحث نیستم. نگاه انسانی و اون تفکر انسانی به قضیه اینه که آقا هر کسی خودش میدونه دیگه، هممون امتحان کردیم. یه خانم سالمند یا یه آقای سالمندی رو از این ور خیابون میبریم اون ور خیابون، احساس میکنیم که چقدر آدمای خوبی هستیم. و یه کاری هم که میکنیم که مثلا خودمون میدونیم دیگه، هر کسی ندونه خودمون میدونیم چیکار کردیم. یه اتفاق کوچیکی که میفته تو دلمون میگیم حالا خدایا دستمون در رفت دیگه، خودمون میدونیم چی میشه. و اتفاقی که میفته یواش یواش اون معیارهای انسانی در ما کاهش پیدا میکنه. کاهش عقلانیت یکی دیگه از اون آیتمایی که در بحث روانشناختی قضیه این آسیب میاد. کاهش عقلانیت یعنی این که اون نفر تمام این رفتارها رو داره میبینه اما داره شبیه سازی میکنه و شروع میکنه به رفتارهایی که منطقی نیست، تصورات این آدمه، چون در عالم خیالی داره این اتفاق میفته دیگه، عالم واقعیتی نیست، فقط تو یک تصور خودش داره این کارو میکنه. و اما دوباره میخوام کنایه بزنم به همون مبحث ناخودآگاه. کسانی که به ای نحوه کانه با این قضیه روبرو میشن و متاسفانه به استمرار کشیده میشه این استفاده از این پدیدهشون، در حقیقت ناخودآگاه خودشون رو انباشته میکنن از اتفاقاتی که جایز نیست. یک تحقیقی در یک کشور اروپایی شده بود و یک تحقیقی در یک کشور آفریقایی، دقیقا مستنده، که علت تصادفات رو در حقیقت در نظر گرفته بودن. علت تصادفات دیدیم طرف داره جلوشو میره و اون وره داره نگاه میکنه، بابا این وره تخت سیاه این وره، کجا رو نگاه میکنی؟ خیلی از این اتفاقات به صورت ناخودآگاه میفته. دوستان این نکته‌ای رو که عرض کردم به خاطر اینکه ناخودآگاه چشم میدوه، به خاطر اینکه انباشته است، پره، مثل یک انبار TNT میمونه که کوچکترین جرقه یک انفجار به بار میاره. بزرگترین آسیبی که در مبحث روانشناختی قضیه دیدن و این استمرار مشاهده وجود داره، بحث انباشته کردن ناخودآگاه انسانه از اون چیزایی که هیچ فایده ای نداره. تأکید کنم هیچ فایده ای نداره، نه آموزشی، نه تربیتی، نه تعلیمی، هیچی نداره. حتی کسانی که در این مبحث غرق میشن، حتی دیگه آستانه تحریکشون هم از بین میره. بحث یه مقدار باز، من نمیتونم خیلی راحت صحبت بکنم، خیلی اتفاقات میفته. یعنی استمرار دیدن اصلا اون، اگر تو برای این کار این کار رو داری انجام میدی، برای این دلیلی که میخوام عرض بکنم، داره این طرف این تصاویر رو میبینه که مثلا آدم اکتیفتری به نظر بیاد، دی اکتیفتر میشه، این اثبات شده است، این علمه، دی اکتیفتر میشه، آستانه تحریک جابجا میشه. اگر تا دیروز با 5 جول انرژی حرکت میکرد، امروز با 1000 جول انرژی هم دیگه حرکت نمیکنه.
سپاسگزارم. اینم پنجره دیگری بود درباره تبعات این واقعه. جناب دکتر فروتن، من دو تا جمله یا دو تا پاراگراف دارم از دو نفر از پژوهشگران و محققان غربی درباره این ماجرا که خودش شاید کمک میکنه. اینا تصویری میده در این نوشته، یکی آقای ویلیام مور جیسون هست که مقاله‌ای می‌نویسه در روابط جنسی مدرن در ایالات متحده آمریکا، در آستانه این واقعه صحبت می‌کنه، میشه هم در واقع مطالعه کرد. وقتی که در آستانه این واقعه 1963 دهه 70 میلادی اینجور می‌نویسه، میگه
در سال 1963 که من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، نظم گذشته همچنان پا بر جا و سالم به نظر می رسید. در اواسط دهه 70 این نظم از میان رفته بود، کاملا تغییر کرده بود، اساسا متحول شده بود. جامعه ما از دخترانی که به دانشگاه می رفتند تا مدرک فوق لیسانس بگیرند به دخترانی تبدیل شده بود که با هدف رسیدن به روابط جنسی دست جمعی به دانشگاه های غرب یا مدارس حقوقی پا می گذاشتند. او روابط جنسی کنترل شده میان زن و شوهر از روابط جنسی کنترل شده میان زن و شوهر به ایدز و بیماری های مقاربتی رسیده ایم. از ازدواج کردن برای زندگی به طلاق به عنوان راهی برای زندگی رسیده ایم. از دیدگاهی که سقط جنین را فاجعی به همراه یک جرم می دانست به دیدگاهی رسیده ایم که سقط جنین را جزء حقوق بشر و نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی می داند و در حقیقت سقط جنین به یک انتخاب بدل شد. این تصویر می در زمانی که وارد درسی شدن همون چیزی که از عنوان انقلاب جنسی یاد می کنن. اینها از اون ایسکا خیلی سال گذشتن، یعنی 40 سال پیش تصویری میده از اون ایسکایی درش متوقف بودن اون زمان. الان به چه ایسکایی رسیدن؟ سخن دیگری است. شرقی ها در کدام ایسکا هستند؟ آیا این جملات این آقا شما را به یاد وقایع امروزین در کشورهای شرقی نمی اندازه؟ آقای دیگری هست، پژوهشگر است، آقای نوئل هورنر، مقاله می نویسه غرب و فساد جنسی، میگه که همه چیز آغشته به شهوت و مسائل جنسی شده است. تمدن جدید و کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده الگوی بسیاری از ملت‌ها حتی در کنار گذاشتن اخلاق و روی آوردن به مسائل جنسی شدند. جدا شدن از اخلاق تا آنجا پیش رفته است که دیگر خوب از بد و رفتار نامناسب باز شناخته نمی شود. جوانان، خانواده، اجتماع در فساد غوطه‌ور شده اند و در چنین شرایطی پیام خدا برای بازگشت به سلامتی و کسب به قدرت اجتماعی توبه است. جناب آقای دکتر فوتن، شما در این فرصت پیشنهادهایی را اگر دارید بفرمایید به عنوان کسی که محقق و کارشناس این حوزه است.
اختیار دارین. من در بحث تأثیرات فردی براتون گفتم که تأثیرات فردی هم دو قسمت کردم، جسمی و روانی، اما تبعات اجتماعیش مقفول نمونه. خیلی تیتروار میگم که ناگفته نمونده باشه. افزایش آسیب‌های اجتماعی، مبحث عرضه و تقاضا رو میخوام اشاره بکنم. ماهایی که در اجتماع راه میریم، تلنگر بزنم، چشمامونو ریز میکنیم یه فردی رو که چندان ظاهر مناسب اجتماعی نداره و شغل نامناسبی داره در اجتماع، یک خانومی که با ظاهر ناراسته‌ای، در حقیقت آراسته که نیست، ناراسته است، چشمامونو تنگ میکنیم، محصول این هیجان خواهی هایی که به عرضتون رسوندم. دلایلش بماند، یکی از دلایلش این بود. افزایش نرخ طلاق، نکته دارم تو این قضیه. به دو دلیل این اتفاق میفته، افزایش نرخ طلاق. یکی این که در حقیقت این نفرات یه رفتارهایی که انجام میدن، تبعات اون رفتارشون در خانواده باعث طرد شدگی پارتنرشون یا همسرشون از اون رابطه میشه. داشتم مورداشون که مثلا گفتن زنش یا شوهر این طرف اینجوریه، ناخودآگاه همسر احساس کمبینی، احساس خودکمبینی انجام براش پیش میاد که میگه همسر من یه همچین فضایی داره، خانواده زیر یک پرس سنگین قرارش میده و اون بحث طلاق اتفاق میفته. و آیتم دومش این که بی علاقگی به ادامه است. این طرف میبینه که میتونه پارتنرهای مختلفی داشته باشه، اما در کانون پایدار و سلامت خانواده همچین اتفاقی امکان نداره. در یک خانواده سالم همچین چیزی امکان نداره. بماند که من باز هم کیسایشو داشتم که الان جاش نیست بهش بپردازم، اما در یک خانواده نرمال هیچ وقتی همچین چیزی پذیرفته نمیشه. آقایون هر موقع با هم شوخی میکنن، مثلا در ارتباط با همسر دوم میگن، خانوم هم هر میخندن و اینها، اما اتفاقی که میفته دوستان، هیچ زنی و هیچ مردی از داشتن یک رابطه سومی در زندگیش راضی نیست. و وقتی که میبینه یه همچین گاردهای اتفاق میفته، ناخودآگاه میکشه بیرون، چون طرف اصلا علاقه ای نداره. اما بپردازیم به دو آیتم دیگه ای که باز هم من درباره‌اش مصاحبه های سنگین داشتم. زندگی بدون شناسنامه. این روزها زیاد میبینیم و میشنویم که دو نفر هیچ بحث ازدواجی بینشون نیست. خانم و آقای قشنگ دارن با هم زندگی میکنن، یه جا گرفتن، با هم همزیستی مسالمت آمیز میکنن. یکی از دلایل میتونه این باشه. کاهش مسئولیت پذیری در سطح اجتماع و در سطح خانواده. چون طرف قایت زندگی رو در اون لحظاتی داره تجسم میکنه که اتفاق افتاده، میگه آقا برای این قضیه که من لزومی نداره برم یه کار دیگه بکنم. امیدوارم با توجه به اینکه من مجبورم عمومی صحبت بکنم، دوستان بتونن اون جان کلام رو استنباط بکنن. اما راهکارها یا همون توصیه ها، اگر بگم الان من میخوام راهکار بگم، به نظرم میرسه گزاف گفته باشم، چون پدیده‌ای که چنین رزومه سنگینی پشتش خوابیده، با گفتن یه فروتن دانشجوی دکترا چیزی رو حل نمی‌کنه. اینم بیاد بشینه، این قضیه چند وجهیه و با یک جلسه، یک نفر، یک راهکار، یک گایدلاین حل بشه نیست. اما من به عنوان نمونه مواردی رو عرض می‌کنم که بیشتر حوزش برمیگرده به خودمون. چندی پیش در یکی از شهرهای اطراف تهران در ارتباط با اعتیاد یه سخنرانی داشتم. تا اومدم درباره اعتیاد صحبت بکنم، یکی از آقایون داخل جلسه برگشت گفت باید دولت به شدت مردها رو ببنده و اینطوری کنه و اونطوری کنه. گفتم برادر عزیزم، ما در حد خودمون صحبت بکنیم. تو به عنوان یک پدر چی کار کردی؟ وظایفتو درست انجام دادی؟ خانم شما وظایفتو درست انجام دادی؟ میخوام اول دوربین رو بگیریم به سمت خودمون. پالیسی منها یعنی گروه های حاکمیتی همه دارن کارشون رو میکنن. امکان نداره الان در کشوری که حالا به هر صورت به انحطاط کامل اخلاقی رسیده، کشورهای اروپایی که باز نمیتونم اسم بیارم که کلن مزمحل شدن، الان برگشتن به سمت معنویت، حتی تو اونها هم دیگه نمیخوان این اتفاق بیفته. پس میخوام بگم گروه های حاکمیت هر چقدر بیشتر مردم رو دوست داشته باشن، مطمئن باشید بیشتر دنبال این قضیه. الحمدلله و المنه حاکمیت معظم کشور ما در حقیقت دارن به شدت با دستوراتی که میدن، نمونش چنین برنامه هایی که داره برگزار میشه، داره روی این قضیه کار میشه. اما وظیفه ما چیه؟ من میخوام در حقیقت به راهکارهای فردی در نگاه اول اشاره بکنم. دوستان من خودم میبینم و میشنوم، حاضرم الان با شما این مبحث رو شیر بکنم، ازتون سوال بکنم. من چون این بار اولم بود که مزاحمتون شده باشه بودم، مطمئن باشه اگه بار دومی این افتخار رو داشته باشم مزاحمتون بشم، جسارت میکنم قطعا ازتون مثل دوستانم کمک میگیرم در گفتگو. تو جلسه اول این کار رو نمی کنم، اما یه نکته خیلی ساده به من بگید. آیا در ارتباط با شناخت جنسی فرزندانمون یا همون بلوغ، ما بلدیم با بچه همون صحبت بکنیم؟ از کی باید با بچه هم اصلا باید صحبت بکنیم یا نه؟ بله، خب خدا روش، از کی باید صحبت کنیم؟ جواب نیست. یکی میگه از 15 سالگی، یکی میگه از 14 سالگی، یکی میگه از 11 سالگی، یکی میگه از 9 سالگی، از زمانی که میخواد بلوغ بشه. چی بگیم؟ چه جوری بگیم؟ روش باز میشه. به ما رفتیم چه گفتن حیا رو نگه دار. خب من چجوری درباره مسئله بلوغش صحبت بکنم؟ عامیانه تلنگر بزنم به خودمون. اولین چیزی که میخوام اشاره بکنم، به صورت شفاف خود ما والدین باید دانشمون رو ارتقا بدیم. بحث نوجوانان و جوانان بود، ما رو چی کار داری؟ نه دوستان، از خودمون شروع کنیم. سهم ما تو این بازی چیه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ نکته اول بود. خب ما فهمیدیم ما فهمیدیم که چی کار باید بکنیم، چه آموزشی باید بدیم. قسمت دوم فراگیریه، مهارت‌های ارتباطیه. چطور ارتباط برقرار کنیم؟ پدر مادرها خصوصا مهارت برقراری ارتباط با بچه هاشون رو نداره. دوستان، مادری که خودش بچهش رو میزنه و میشینه بغل میکنه، بچهش رو میشینه گریه میکنه، میدونی یعنی چی؟ یعنی بچه رو میذاره تو چرخ گوشت. اگر میزنی گریت چیه؟ اگر گریه میکنی پس زدنت چیه؟ میشه پارادوکس. زبان بچه، زبان زندگی، زبان رفتار، زبان ارتباط. سومین آیتم، حالا ارائه آموزش‌های تخصصی به بچه‌ها، همون چیزی که بهتون گفتم شما هیچ کدومتون پاسخش رو نداشتید. دوستان، در آموزش‌های جنسیتی به فرزندانمون از سن 2 سالگی میشه اقدام کرد و باید اقدام کرد. باز هم جمعیت خیلی بازتر از اونیه که من بتونم به جزئیات بگم، ولی به جرأت براتون بگم آمارهایی که به مطب خود من مراجعه میکنه از این قفلت والدین خیلی اشاره میکنه و تبعاتش الالعبد تو زندگی بچه ها میمونه. نکته بعدی، باز حاج آقا فرمایش کردن ایجاد بسترهای شادی و شادمحور، بحث تعاملات، اون گپ و گفتایی که به صورت فان. دوستان یه نکته ای رو بگم، الان اگر مبحثی که الان اینجا داره مطرح میشه، مسلمان یه بچه خردسال اینجا بود، مسلمان خوشش نمیاد و خمیازه میکشید میرفت. اما اگر بنده با پاورپوینت، من چندی پیش توی یکی از شهرها برای بچه های مقطع ابتدایی در ارتباط با ایمنی سخنرانی داشتم، از خودم تعریف نمی کنم، میخوام یه کامنت بذارم، برای بچه های پیش از ابتدایی داشتم درباره ایمنی مبحث میگفتم. با چی؟ با ویدیو پروژکتور. آخر قضیه اینطوری بود، یعنی واقعا دارم محضرتون واقعا صادقانه عرض میکنم، یه بچه کوچیک که مثلا ابتدایی میگه عمو مرسی، این یعنی چی؟ این یعنی این که اون چیزی رو که میخوای برای بچه داشته باشه، چون مبحث ایمنی رو با 4 تا انیمیشن کوتاه، چیزی شبیه به این، چیزی که فان بود، چیزی که دوست داشتنی بود دادم. میخوام بگم فضای تفریح خیلی مهمه، فضای شادی خیلی مهمه. اون چیزی که شما لازم دارن بچه هاتون بهشون بدید، لزومن تو اون فضاهای خوب اتفاق بهتر میفته. باز هم یه نکته جدی به والدین بگم، دوستان بچه هاتون موفق نمیشوند، بچه هاتون موفق نمیشوند مگر اینکه دست شما و همسرتون تو هم باشه. کسایی که فکر میکنن ما به این چیزا کار نداریم، من کار خودمو میکنم، خانم هم کار خودشو میکنه، یا بالعکس، نه، همبستگی بین والدین بسیار مهمه، نه تنها در زمینه همین بحثای مرتبط به همین بحث ما، نه، در تمام بحثا. نکته دیگه، مراعات روابط زوجین. یه بچه ای رو که شما خودتون مثلا الان دیگه خانم ها آقایون هستید، انشالله که این فضا وجود نداره، ولی بعضا باید دیده باشید یه دختر بچه مثلا 5-6 ساله رو میخوام ببرن عکس بندازن آرایشش میکنه. چندی پیش در بحث استفاده مردان از لوازم آرایش، باز من تو رسانه های مصاحبه ای داشتم، گفتن چرا اینطوری میشه؟ یکی از دلایلش همین شیرینکاریه ما والدینه دیگه. یه کارایی میکنیم بچه بدون اینکه بفهمه در حقیقت داره به این فضاها کشیده میشه. دوستان، روابط زوجین، اون لحظاتی که فکر میکنید بچه هاتون حواسشون به شما نیست، همون لحظه بچه ها حواسش به شماست. چی بپوشیم؟ چی بگیم؟ چطور بگیم؟ ما میگیم پدر مادر باید مودت داشته باشن، باید به هم احترام بذارن، باید همه اینها همه درسته بلا انکار، اما ما در ارتباط با افرادها داریم صحبت میکنیم. در یکی از مناطق شمالی تهران توی مهد کودکی سخنرانی داشتم، یکی از مربیه مهد کودک پایان جلسه گفت ببخشید این بچه ما، یه پسر بچه رو نشون داد که این میگه که این مثلا خیلی راحت برخورد میکنه با دختر بچه های سر کلاس. از مادرش جویا شدم که خانم چرا بچهت اینجوریه؟ گفته باباش گفته که این باید چشم و گوشش باز باشه. که از الان براش عادی بشه. دوستان یه همچین حرفایی درست نیست. به یه کسی گفتم که خانم شما بچهش یه مشکلی داشت، گفتم خانم شما ماهواره دارین تو خونتون؟ گفت بله، ولی کانالای اونجوریش بسته است، قفل دست آقا مونه اون چیزش. بعد گفتم که خب بعد چیشو نگاه میکنین شما؟ خب یه سری چیزای اونجوریش مثلا. حالا گفتم خب چی نشون میده؟ چی نشون میده اون چیزایی که شما میگی؟ نمیدونم داستان اون چیه. خب گفتم مثلا میگه بیا بریم دانشگاه درس بخونیم، میگه بیا پیشرفت کنیم، میگه بیا بریم جلو، بیایم بریم سمت زندگی و تعالی، یا میگه بیا سوار ماشین شیم بریم این کوچه، بریم اون ور پشت اون کوچه اونجوری کنیم، با یه سری آداب ظاهری کاملا ناموس. همواره و دسترسی به این قضیه بسیار راحته، فقط به لحاظ کاری یک دکمه رو باید فشار بده تا کانالش پخش بشه. حالا به قول اون خانم کلیدش دست آقاشون بود. حالا این کلیدا از کجا فهمیده که خانم کلید دست آقاشونه؟ اون خودش داستان جدیده. اما اینا در حقیقت نکاتی بود که در حوزه راهکارهای فردی بود. بحث پالیسی منها و بحث حاکمیتش رو در حقیقت در حد خودم نمیدونم. پیشنهاداتی هست که واگذار میکنیم انشالله در جلساتی که اگر توفیقی بود در حضور مسئولین بیشتر انشالله به این قضیه بپردازیم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. یک نکته این که ما این بحثمون رو در نشست بعدی ادامه خواهیم داد و بیشتر مجال رو خواهیم گذاشت برای گفتگوی خود شما. شاید اگر امروز اگر فرصت بکنید و مجال بیابید بعد از نماز مغرب شو، وگر نه به صورت مفصل جلسه بعدی رو به این موضوع اختصاص میدیم با گفتگوی برای خود شما و پاسخگویی به سوالات خود شما. این یک نکته. نکته ای هم که بنده عوض میخوام از جناب اجازه نگرفتم ولی اعلام کردم مصاحبه میکنم. نکته ای هم که میخوام عرض کنم که در واقع حسن ختام مجلسمون خواهد بود اینه. چند هفته پیش من برای یک سفر علمی به همدان رفتم و از این تهران که خارج می شدیم دیدم از منطقه از بزرگراه کمربندی به سمت رباط کریم به اون سمت برای اولین مرتبه دیدم چه تعداد باغ وجود داره، باقی که مخصوص برگزاری مجالسه الا ماشاءالله. یعنی در واقع یک حاشیه امن وجود داره در تمام ایران، نه در تنها در تهران، در تمام ایران در حاشیه شهرها یک مناطق امنی وجود داره که مجال برگزاری جلسات مفصل مختلط زنان و مردان که تازه برنامه‌شون از ساعت 12 شب به بعد اتفاق میفته. خب دبی چه اتفاق میافتد بمانید، میدانید یا نمیدانید، به هر صورت میخوام عرض کنم که قبح همه چیز از همین مسیرها آرام آرام شکسته میشود. یک واقعه به اقتضای مجلسمون هوشیارانه گوش بدید دربارش میخوام اشاره کنم. به اقتضای مجلسمون که نشست و گفتگوی مهدوی است عرض میکنم ما در شرایط ویژه سالهای قبل از ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام داریم به سر میبریم. دقت بکنید، خدا می داند که این زمان کی باشه، همین امسال، سال آینده، دو سال دیگه، سه سال دیگه، نمی دونم. اجازه نداریم که وقت تعیین کنیم، نمی دونیم که بخوایم تعیین کنیم، اما با قاطعیت بهتون میگم هیچ زمانی به اندازه زمان حاضر مستعد این واقعه نبود. هیچ زمان در طول تاریخ، در طول تاریخ هیچ زمانی مستعد تر از این زمان برای واقعه ظهور نبوده. ما یک اصل داریم به اصل به عنوان اصل بدا.
علمش دست خداوند کریم است. چه بسا همه شرایط فراهم بشه برای واقعه سال آینده ولی بدا حاصل بشه و برگرده. اما همین اندازه عرض کنم هیچ زمانی به اندازه عصر ما استعداد زمین و زمان برای پذیرش واقعه وجود نداشت. این هشدار بسیار مهمیه. وقتی رسول خدا فرمودن که زمانی میرسد که زمین مملو و از ظلم و فساد می شود، کمامل از ظلمن و جورا، از اون زمان که فرمودن تا الان که من دارم عرض می کنم کسی معنی این رو نفهمیده. یعنی چی؟ کمامل از ظلمن و جورا. چون با درک مباحث دیگر می شه اینو فهمید، چون ما میزان و گستره ظلم و فساد و با درک خودمون و تجربه خودمون و مصادیقی که میشناسیم میفهمیم. میخوام عرض کنم اینها نیستن. تمام آمارهای مفاسدی که وجود داره رو من اگر بر شمارم جمع کنید که هممونم قبول میکنیم که واقعا ظلم و فساد در جهان و در میان جماعات همه گیر شده است، میخوام عرض کنم یه اتفاق دیگه در شرف وقوعه که علاوه بر اینه. در سخنرانی مفصلی که به عنوان جاهلیت مدرن داشتم مصادیق متعددش رو برشمردم، لوحش موجوده. حالا چه سخت جنین بگید، چه سرقت بگید، چه قتل بگید، چه جنایت بگید، چه مشروب خاری بگید، چه این پورنگرافی بگید و غیره. میخوام بگم که همه این مصادیق رو در خاطر داشته باشید. قبولم میکنیم با این مصادیق واقعا مل از ظلمن و جورا. اما میخوام عرض کنم که یک اتفاق دیگری دارد میافتد علاوه بر اینه و اون اینه که چون که قبلم اشاره کردم پرده های میان عوالم دارد برداشته میشود. یعنی در سالهای قبل از ظهور حضرت صف بندی اتفاق می افته و چنان که خداوند حکیم ذیل عنایات و توجهات و حضور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا دوستان را جمع می کنند برای مقابله بزرگ، ابلیس هم جنودش را جمع می کنه برای مقابله با امام زمان علیه السلام. همین هفته یک دیوانه هرزگوی هرزدرایی به نام مفتی سلفی عرعور، اسمش عرعوره، عرعری کرده گفته ما منتظریم سفیانی خروج کند با او زیر پرچمش با امام زمان بجنگیم. ببینید آقای مفتی عربستان نشین میگه ما منتظریم سفیانی خروج کند تا با او و زیر پرچم او با امام زمان علیه السلام بجنگیم. اینها نشانه ایست که نشان می دهد ابلیس هم دارد جنودش را جمع می کند. هرچه اینها متجمع تر بشن صفوف و محکم تر می کنند. از میان دو جماعت قشون کشی می کنند و یارگیری. یکی از میان جنود خبیث جنی یارگیری می کنند، یکی از میان جنود خبیث انسانی و مستعدان انسانی، مستعدان و خبیث ها. یعنی قبل از ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام ما خط وسط نداریم. راحتتون کنم، ما در زمان ظهور جماعت وسط نداری. دیدین تو ترافیک خطکشی کردن همه روی لینا خطا باید برن، یه دهمه وسط خطا رد میشن. چرا؟ چون تا میبینن یک جای یه ماشین باز شد میرن این طرف، دو قدم میره جای یه ماشین اونجا باز میشه میرن این طرف. فرصت طلبان منافق به این معنا که میخواهن هر موقع هوا پس شد به یکی از این دو خط برون، در زمان ظهور ما جماعت وسط نداریم، راحت. ما در زمان ظهور امام زمان علیه السلام دو گروه بیشتر نداریم، یا کسانی هستن که با امامن، یا کسانی که در قبیله شیطان متجمع شدن. در گروه اول امام، یاران امام، مؤمنان محض و مستضعفان منتظر قرار می گیرن که دل به امام حی بستند و با امامشان، با امامشان عهد دارند، عهد با امام بستند، مستعد شدند برای ظهور، آماده شدند برای ظهور، پاک ساختن خودشون رو برای ظهور. یه جماعت دوم اون سمتند که یا خبیث بودند و جنی یا انسی، یا استعداد داشتن به این سمت کشیده بشن. خط وسطی هایی که تا قبل از ظهور این طرف و این طرف میچرخیدن، یه روز پاک، یه روز کثیف، یه روز گناهکار، یه روز نه، یه روز با مشروب خار، یه روز با مؤمنی، یه روز اینها به سرعت استعدادش فراهم میشه، جذب این گروه دوم میشن اینها. عرض میکنم حسب روایاتی که وجود دارد این جماعت نابود میشند. دو سوم جمعیت جهان قبل از ظهور از بین میرند در اثر عوامل مختلف از جمله مفاسد. ما در این شرایط داریم الان به سر میبریم. از این ماجرا عامل اصلی که گروه وسط رو جذب میکنه شیطان و جنود شیطان هستند که عرض کردم به عنوان واقعه دخان ازش یاد میکنن. در واقعه دخان که شروع شده است در وقت اذان مغرب شب جمعه دارم میگویم، در وقت اذان مغرب شب جمعه دارم میگویم، به خاطر بسپارید 17 ربیع الاول در پیش است. این واقعه شروع شده است، خبر از آینده نیست که 20 سال دیگه باشه، شروع شده. پرده ها رقیق شده، ارتباط گیری با انسان های مستعد سریع شده، سهل شده، جاذب شدن، گیرنده ها کار افتاده، خط وسطی ها رو جمع می کنند و جنود خبیث ابلیسی به سرعت افراد مستعد رو که اصلا گمان نمی کنیم ما هم باشیم، یعنی فکر می کنیم که آمادگی در ما وجود داره که جذبمون کنند، میبرند بیان که بدانیم. تردید مقدمه ارتداده. در مباحث اعتقادی تردید میکنیم، در روایات آخرالزمانی تردید میکنیم، در وقایع مهم و شگرف قبل از ظهور تردید میکنیم، در امام مبین تردید میکنیم، در قدرت و توانایی امام مبین تردید میکنیم، در عوالم ماورایی و قدرت های لایزالش تردید میکنیم، به ارتداد میافتیم، مرتد میشیم. مبتلایان به گناه جذب این جماعت چون استعداد پیدا کردن به این سمت دیگه خونده نمیشن، آلودند. اونایی که مشغول به گناهند و دست بر نمیدارند، از مراتب مختلف جرم و جنایت آشکار گرفته بیایید پایین تا شرب خم، بیایید پایین تا به جان آلوده. جان آلوده به هرزه و هرزه نگاری قطعا به این سمت نمیره، جذبش نمی کند. به این سمت جذب میشه چون جانش مستعده. همه سخنانی که در این مجالس بیان می شود سر جای خودش. مراد ما این است که به اذن الله، به اذن الله، به اذن الله و عنایت امام خودمونو نمیخوام که توصیه برای خلق روزگار بکنیم و نسخه بپیچیم، خودمون رو که در این مجلسیم هممون به هم تذکر بدیم، خودمون را، شفیعی را و دیگران را تذکر بدیم. به خدا قسم اگر خودمون رو جمع نکنیم جمعمون میکنن. زود به جنبی، فردا دیره، استعدادها از بین میره، فرصت از بین میره، فردا دیره. باب توبه هم بسته خواهد شد چون اتمام حجت اتفاق افتاده. چقدر اتمام حجت باید اتفاق بیفته؟ مگر غیر از این هست که در جمع موعودیان که شما باشید 78 ماه دارین اتمام حجت با هم میکنیم؟ مگر نه 78 ماه در این مجالس داریم اتمام حجت میکنیم. چه کسی از شما هست که فردا در برابر امام زمان بگوید اتمام حجت بر من نشد؟ کی میتونه؟ اتمام حجت شده، فردا دیره. به خودم میگم، به خودم میگم تا شما هم بشنوید، به دیگری توصیه نکن، از خودت شروع کن. شما هم لازم نیست به دیگری توصیه کنید، از خودتون شروع کنید، از خودتون شروع کنید. جمع کنیم زودتر خودمون رو، روبوده خواهیم شد در این واقعه شگرف و مجالی نخواهیم داشت. واقعه دخان واویلاست و یکی از ارکان اصلی واقعه دخان درگیر کردن عموم مردم به مفاسد اخلاقی، جنایات اخلاقی، هرز پردازی امور جنسی آشکار است. خیابون‌ها رو ببینید، خیابان رو ببینید. و این در این حد نمیمانه، مطمئن باشید در این حد نمیمانه، توسعه پیدا میکنه این ماجرا متاسفانه. عزم بزرگ میخواهد برای کنترلش، اما این عزم بزرگ قبل از این که متوجه دستگاه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بشه مشمول کیه؟ عزم بزرگ مشمول، یعنی شامل خودمون می شود که عزم داشته باشیم برای خلاص شدن و رها شدن از این واقعه. نه اینکه بخوایم توصیه به دیگران بکنیم، عزم کنیم برای امامتون خودتون رو حفظ کنیم، برای امامتون خودتون رو حفظ کنید، برای امامتون خودتون رو حفظ بکنید. پشیمانیش خیلی بزرگه اگر واقع اتفاق بیفته و خودتون رو برای امامتون حفظ نکرده باشید. برادرانتون رو، دخترانتون رو، پسرانتون رو، هر چه میتونید از معرض عوامل این چنینی که محمل می شود برای جنود خبیث مسون نگه دارید، خاموش کنید و مسیرها رو ببندید و از خداوند بخواهیم که انشاءالله ما را مستعد واقعه شریف ظهور و همراهی با امام عصر بکند انشاءالله.